هر کدوم از اینا باعث میشه کلی چانسور آدم بکنه دیگه عوامل بله خودی نیست دیگر باز بله الان که روشن بسید خب آخرین جلسه مکیاولی هست ملاحظات نهایی رو این جلسه عرض می کنم قبل از اینه که بریم سراغ مفاهیم پیچیده تری از تاریخ اندیشه سیاسی جدید و از تاریخ اندیشه به طور کلی. قبلا اشاره کردم که مکیاولی این رساله رو زمانی نوشت که همطور که خودش توضیح میده خصوصا در فصل 26 آغاز کتاب و بعد فصل 26 که آخرین فصل کتابم هست همطور که اینجا توضیح میده ایتالیا در وضعیت بسیار بدی بود و در واقع رساله فراخوانی برای اینکه یک شخص جوانی یک شهریار جوانی بتونه قدرت رو به دست بگیره. در آخرین سطور همین فصل 26 در واقع همه استنباط خودش رو احساس خودش رو از وضعیت بسیار افتناکی ایتالیا اینجا بیان میکنه. میگه بوی گند این سروری بربران ما را بربران ما همه را می آزارد. کسانی که بر ما مسلط شدن، بربرهایی که بر ما مسلط شدن که اشاره به سلطه قدرت‌های خارجی و بعد کسانی در داخل ایتالیا اشاره است به این و اینکه باید کسی کمر به نجات ایتالیا ببنده و قدرت رو به دست بگیره. رساله برای این شخص در واقع نوشته شده. آخرین فصل نسبتاً فصل مهمی است، تقریبا البته چون بیانیه سیاسی این فصل بیانیه سیاسی بخشیش به صورت شعار طبیعتاً مطرح شده، اما چند نکته مهم هم اینجا وجود داره که قبلا به اونها اشاره میکنم و بعد میرم برمیگردم دوباره به اول کتاب و بعد همینطور البته به فصل ما قبل از این. فصل 26 در اینجا اشاره میکنه به چیزی که قبل از این گفت که بنیانگذاران بزرگ، کسانی که دولت‌های نوبنیاد ایجاد کردند و کارشون رو باید سرمشق قرار داد، کسی که بخواد قدرت رو بده به دست بگیره باید کار اونا رو سرمشق قرار بده، که یکیش عبارت بود از موسی و کوروش، تسئوس و رومولوس، از اینها اسم بود و گفت که اینها اهمیت کار اینها در این هست که در دوره‌ای روی کار اومدن، زمانی قدرت رو به دست گرفتن که کشورشون در بدترین شرایط ممکن بود. اینجا برمیگرده به این توضیح و میگه که دقیقا وضع ایتالیا در زمان حاضر درست همونیست که پارسیان در زمان کوروش بودند، روم در زمان بنیادگذاری رومولوس بود. و از طرف دیگه میگه که اینقدر سقوط کرده، آنچنان ایتالیا سقوط کرده که این خیزش یا برآمدن یک شخص مهمی رو، شهریاری رو ایجاب میکنه و به اون میگه که اتفاقا و از آنچنان بد هست که زمان اون فرا رسیده که تو بتونی از کسانی سرمشق بگیری مثل کوروش، رومولوس، و بتونی کاری رو انجام بدی که اونها انجام دادن. میگه همین گونه، همونطور که اونها در وضعیت بدی بودن، میگه همین گونه ایتالیا میباید به این روزگار افتد تا یک ایتالیایی بتواند داد مردانگی دهد، یعنی بدتر از ابرانیان در بندگی باشد و ستم دیده تر از پارسی ها و پراکنده تر از آتنیان، بی هیچ رهبر و سامان، فروکوفته و غارت زده، پاره پاره و لگدکوب و گرفتار هزاران بلا. از این وضعیت بسیار اسفناک ایجاب میکنه که این شرایط اضطراری و اسفناک ایجاب میکنه که شخصی بلند شه. این رساله برای این نوشته شده، رساله ماکیاولی برای اینه. قبل از اینکه حالا به این مباحث دوباره برگردم، یکی دو جمله مهم دیگه در اینجا هست که باید بهش اشاره کنم، و اون اینه که مطلب در واقع دیگر اینه، با توجه به اون چیه در البته در مجموع کتاب اومده که برخی از تدابیری رو که ماکیاولی اینجا عرضه میکنه و دفاع میکنه از اونها، میگه میشود این کارها رو انجام داد، که میدونید که به طور تاریخی بسیار ایرادها گرفته شده و حرفای بسیاری زده شده، ولی میگه اون چیه که مهمه آرمان ما وحدت ایتالیا و نجات ایتالیا از دست بربرها، این رو توجیه میکنه که ما بتونیم به بسیاری از کارها دست بزنیم که در شرایط عادی نمیشد زد. همطوری قبلا اشاره کردم، ماکیاولی از کسانی است که اعتقاد داره که سیاست در دوران جدید، سیاست تدبیر امور وضعیت اضطراری و استثنایی است. این بحثی که البته تا این اواخر هم همچنان ادامه پیدا کرده، نویسندگان جدیدتری مثل کارل شمیت که از حقوق مثلا نظریه پرداز مهم حقوق عمومی بود در آلمان، که از تقریبا از اوایل قرن 19 از اوایل قرن 20 تا آخر قرن 20 تقریبا نزدیک 100 سال زنده بود و یک نظریه پرداز بسیار مهمی در زمینه حقوق و همینطور در حوزه سیاست بود، که در زمان روی کار اومدن هیتلر هم یک علائقی، یک چیزی نشون داد به هیتلر، ولی بلافاصله البته کنار گذاشته شد، بعد از جنگ هم خصوصا کنار گذاشته شد. بنابراین وضعیت اضطراری، سیاست تدبیر امور وضعیت اضطراری، و به این دلیل هم هست که ماکیاولی میگه بعضی چیزها در شرایط اضطراری ممکنه و احتمالا باید به اونها تن در داد که در شرایط عادی طبیعتا نمیشود انجام داد. جمله ای رو میاره از تاریخ نویس رومی به نام تیتوس لیدیوس که چند بارم بهش اشاره کردم که تاریخ نویس آغاز روم تا از مهمترین تاریخ نویسان روم و خصوصا اون بخشی از تاریخش بسیار مهمه که آغاز روم رو گزارش کرده که مکیاولی تمام کتاب گفتارها روی اون ده دفتر یا ده کتاب اول تیتوس لیدیوس که مسئله آغاز روم رو توضیح میده، مسئله بنیادگذاری رو در واقع توضیح میده و سعی میکنه که مکیاولی بگه به این ترتیب که روم به طور تاریخی پایه‌گذاری شد، امروز میشود با توجه به اون چه گفت و امروز به چه ترتیب این پایه‌گذاری امکان پذیره. جمله بسیار مهمی رو از اون نقل میکنه، میگه آرمان ما بر حقه، علتش هم اینه، زیرا این جمله مال تیتوس لیدیوسه، میگه جنگی که ناگزیر باشد جنگی حق، یعنی جنگ عادلانه، و آنجا که امیدی جز جنگ افزارها نباشد جنگ افزارها مقدس هست. این جمله اونه. بنابراین میگه که باید اسلحه گرفت و اینجا درست ترجمه کرده، چندین بار گفتم وقتی میگه سپاهیان منظور سپاهیان نیست و جنگ افزارهاست، اینجا درست ترجمه کرده و میگه جنگ تنها وسیله مهم برای این که وحدت ایتالیا تحقق پیدا کنه در شرایط کنونی و بربرها از خاک ایتالیا رانده بشن، تنها امکانش از طریق جنگ افزارهاست و جنگ هم میگه این جنگ عادلانه است و اون جنگ افزارها مقدسند. پس کسی رو که رساله شهریار برای توجه اون نوشته شده و اگه نظر او رو جلب بکنه برای این که دست به اقدام مهم بزنه، توجیه در واقع نظریش رو اینجا آورده. از طرف دیگه باز نکته بسیار مهم اینه که در ادامه همین بحث میگه که بهش خطاب میکنه و میگه که این از خانواده ارجمندی هستی و این وظیفه و مسئولیت در واقع شرایط کنونی به گردن خانواده شما گذاشته شده و به دست تو این کار انجام شده. و بعد البته میگه که مسئله مهم این نیست که باید جنگ کرد و با از طریق جنگ قدرت رو به دست گرفت. مسئله بیش از این ناظر بر تدبیرهای مهم دیگری است که مکیاولی در سراسر کتاب به اینها اشاره میکنه و مثلا در گفتارها به اون اشاره میکنه و اون اینه، میگه از میگه این که به نظر میاد که ما را دیگر توان جنگ آوری نیست، از آن روز که شیوه های گذشته دیگر به کار نمی آیند. گذشته تقلید از گذشته، یعنی این اونها کار را انجام دادن، تقلید از گذشته امکان پذیر نیست و باید شیوه های نو و کسی که و اضافه میکنه و کسی پای به میدان ننهاده است که شیوهی تازه در کار آورد. اینجا میگه که صرف تقلید مهم نیست و اینکه گذشتگان در ایتالیا چندین بار این تجربه رو کردن که علیه فرانسویان مهاجمین و اشغالگران فرانسوی اسپانیایی و غیره قیام کردن، این که کار به جای نرسیده علتش اینه که راه گذشتگان رو تقلید کردن. اما میگه شیوهی تازه در کار باید میآوردن که نیاوردن، شیوهی تازه باید میآوردن، ولی با اون چیزی که قبلا من بهش اشاره کردم مفصلا هم توضیح دادم و گفتم که مکیاولی میگه باید تقلید کرد، از اینجا حدودا میتونیم بفهمیم که دو نوع تقلید وجود داره. یک تقلیدی که ما از گذشتگان میکنیم به صرف این که در ادامه یک سنتی، در ادامه یک کاری که دیگران کردن، ما هم همون رو دنبال بکنیم. همونطور که پیشینیان میگه که سعی کردن که ایتالیا رو آزاد بکنن، ما هم سعی کردیم یا کسانی کوشش کردن که همین کار رو انجام بدن. اما تا اینجا ماکیاولی خودش یه چیز دیگری رو هم گفت، گفت که باید تقلید کرد. اما از کی تقلید کرد؟ ماکیاولی میگه از کسانی باید تقلید کرد که خودشون بنیادگذار بودن، نه مقلد. تقلید از مقلدین هست که میگه راه به جایی نمیبره. تقلید از تأسیس باید کرد که خودش تأسیسه، چون مجتهد، چون مجتهد بودن، چون بنیادگذاران بودن. رومولوس کوروش، اونها طرح نو در انداختن در واقع، و میگه تقلید باید کرد از چی؟ از اینکه اونها طرح نو در انداختن، ما هم طرح نو در بیاندازیم. و باید در عبارت دیگر باید منطق تأسیس رو فهمید. منطق تأسیس هست که فهمیدنش عبارت هست از تقلید، در معنایی که ماکیاولی میفهمه، و نه تقلید کورکورانه، یعنی تکرار تجربه گذشتگان. نمیگه تکرار تجربه گذشتگان، بلکه میگه اونها از ما به کسی نظر داریم، به کسی باید نظر بکنیم که تأسیس کرده، بنابراین کار نو کرده، و این کار نو رو باید تقلید کرد. و کار نو رو نمیشود تقلید کرد مگر اینکه شما منطق، مگر کسی منطق اون تأسیس رو فهمیده باشه و کار نو انجام بده و تأسیس بکنه. این نکته ای که در این ماکیاولی هست، هم میگه باید به گذشته توجه داشت، هم در این حال میگه اصلا نمیشود راه رسم اونا رو پی گرفت. اونجا نبسته همطور که متوجه میشید، یکی از نکته های مهمه در فهم در واقع سنت اینجا ظاهر میشه. دو تلقی متفاوت از فهم سنت رو ماکیاولی در اینجا مطرح میکنه، بی این که البته به این صورتی که من توضیح میدم روی اونا تاکید کرده باشه، ولی از مجموعه اون چیزی که مهمه و از مجموعه دو، خصوصا دو رساله مهم و یکی دو رساله دیگر نیمه مهمش برمیاد، این هست که تاریخ رو ماکیاولی از این حیث میخونه که ببینه در کجاها تأسیس صورت گرفته. تاریخ رو برای فهم منطق تأسیس میخونه و از این حیث اون رو تفسیر میکنه، و نه برای تکرار اون چیزی که در گذشتگان گفتن. که دیگه البته من بیشتر از این در واقع روی مسئله تاکید نمی کنم، ولی اثراتش بسیار مهمه. بعدا هم خواهیم دید که تمام تاریخ اندیشه جدید و تاریخ، خصوصا تاریخ اندیشه سیاسی جدید، در مجموع نظرش نسبت به گذشته، نسبت به نظام سنت، یک همچی روی کرده متفاوتی که ما در واقع نمیفهمیم. دو روی کرده متفاوت بوده، یکی تا آغاز دوران جدید، یعنی در قرون وسطا حدوداً، البته برای که وضعیت قرون وسطای اروپا با وضعیت قرون وسطای ما اگر بشود گفت کاملا متفاوته. حتی در قرون وسطای ایتالیا هم، اروپا هم، به تدریج دو رویکرد متفاوت نسبت به سنت پیدا شده، که آغاز دوران جدید در واقع از زمانی است که کسانی مثل ماکیاولی به طور کلی گسستی با قرائت یا با فهم مقلدانه تقلید ایجاد می‌کنند. از اینجا به بعد که در واقع مدرنیته، به عبارت دیگر اگر باز بشه گفت مدرنیته، مثلش صرف گسست با نظام سنتی، گسست مقلدانه با سنت، با یک رویکرد متفاوتی نسبت به سنت. چون ماکیاولی هم اعتقاد داشته که همطور که اینجا میبینید که دکرلات در همین رساله کوچک دکرلات به تاریخ برمیگرده، متوجه این بوده که نمیشود تأمل نظری کرد به این که در خلأ و به این که ابتدا به ساکن باشه نظری به تاریخ نیافکنده باشید. اما مسئله اینه که تاریخ را که به این ترتیبی میشود خوند. بنابراین اینکه تا کنون کار در ایتالیا پیش نرفته، علتش اینه که شیوه های گذشته تقلید شده و میگه شیوه های گذشته دیگر به کار نمی آید و کسی به میدان ننهاده است که شیوه تازه آورد. ولی شیوه تازه چیه؟ و مرد نوخاسته را کدام کار بیش از نهادن قانون ها و بنیادهای تازه مایه سرفرازی. دوباره برگشت اون دو چیزی که به کرات من روش تاکید کردم و اینجا هم اومده. هر بار البته اشاره میکنه، میگه چیزی مهمتر است برای مرد نوخاسته و تأسیس، یعنی این بنیادگذاری، یعنی این ایجاد کردن وضع قانونهای نو، میگه نو به لجی، قانونهای نو و بیشتر از اون اینجا ترجمه کرده به بنیادهای تازه. اردینی که قبلا چند بار راجبش صحبت کردم، قبلا هم گفتم اردینی یعنی نهادهای جدید ایجاد کردن، چون هنوز کلمه نهادها در زبان در اوایل قرن 16 هنوز وجود نداره. بعد هاست که نهادها به معنای جدیدش به کار میره و جا میفته. اینجا باز بهتر ترجمه کرده بنیادهای نو، منظور نهادهای نو، ترتیبات جدیده در زبان قدیمی تر خودمون هم ترتیبات معنای مجموعه نهادها در واقع به کار می‌رفته. میگه نهادها، قانونهای جدید و ترتیبات جدید به معنای نهادهای جدیده. این که قبلا هم گفتم چند بار این کلمه رو دیدیم و گفتم بعد ترجمه کرده، یه ترجمه کرده نظم نو غلطه، نظم نو اینجا درست داره، چون انسجامی در ترجمه وجود نداره، چون متوجه نیست که کلمات وقتی در یک جایی ظاهر شدند و جا افتادند و خصوصا در یک نظام منضبطی به کار رفتن، نمیشود هر باری با توجه به اوضاع و احوال و شرایط جدی یه جور دیگه ترجمه کرد، چون اینها مهمه، چون دونه دونه همطور که از اول بحثم گفتم دونه دونه مکیاولی اینها رو میچیده از آغاز. مسئله اصلیش اینه که باید تأسیس کرد و کشور دولت عبارت است از نهادهای خوب، ببخشید قانونهای خوب، جنگ‌افزارهای خوب و نهادها، و از طریق جنگ‌افزارها میشود از اینها دفاع کرد و بالعکس. بنابراین همه جا باید این رو بشود برجسته کرد، یا به ترجمه خوب به عبارت دیگه این رو برجسته میکنه برای این که نشون بده که یک تداومی در فکر مکیاولی وجود داره و کلمات رو بی خود به کار نمیبره، که یک بار بگیم نظم نو، یک بار بگیم شیوه جدید که و یک بار بگیم بنیادهای جدید، درست نیست. پس تأسیس، این که گفت باید شخصی بلند شه که تکرار گذشته نکنه و نهادهای تازه ایجاد کنه، ترتیبات جدید بیاورد با قانونهای جدید، همین کاری که کوروش، موسا، رومولوس و تکتوروس کردن. از اونجا باز دوباره به این در تأکیده و این که تقلید عبارت است از تأسیس، این رو در دنبالی مطلب میآوره. بعد تقریبا چیز مهمی در فصل آخر وجود نداره که بحث من تموم شد راجبش، ولی برمیگردم به نخص به آغاز کتاب و بعد به فصل 25 که فصل ما قبل آخره. مقدمه قبلا یه اشاره مانندی کردن به این، ولی مقدمه مهمه برای اینکه مکیاولی یکی دو مورد رو در اینجا مورد بحث قرار میده. نامه ایست که به لورنسو یه مدیچی از خانواده مدیچی نوشته و بهش و به او میگه، از خاندان ارجمندی که اینجا ازش صحبت شد، بهش میگه که خانواده شما چون در از خانواده های بزرگ از بزرگان و متنفذین چیز هست، فلورانس هست و ایتالیا هست، باید که بلنش و ایتالیا رو نجات بده. این در اولش یه نامه‌ای به اون نوشته که در به جای مقدمه در واقع در کتاب آورده، در رساله آورده و توضیح میده که این کتاب چی هست که من برای تو نوشتم، این چیه که برای تو من میفرستم. بخشی از در واقع مباحث مهم در اینجا اومده، میگه که من معمولا برای بزرگان، شهریاران، اعیان هدیه هایی میبرند و هر کسی اون چه که گرانبها فکر میکنه هست به عنوان خلعت، به عنوان پیشکش میبره به حضور شاه، شهریار یا بزرگان. میگه ولی از اونجایی که من تا جایی که امکان پذیر بود در اشیاء منقول خودم، در واقع این کلمه اینجا افتاده، اینو به کار میبره، میگه در اشیاء منقول خونم که نگاه کردم چیز با ارزشی پیدا نکردم که به عنوان هدیه برای تو بیاورم، اما چیزی رو میارم که به رغم این که ظاهرش ارزش چندانی نداره ولی چیز گرانبها. چرا گرانبها؟ و مکیاولی چی رو میبره در اینجا گفته. میدونیم که مکیاولی قبلا هم اشاره کرده بودن که سفیر کارگزار در واقع حکومتی بود، با افتادن خانواده‌ای که خاندانی که در خدمت اونها بود کارش را از دست داد، با آمدن با پایان جمهوری، نظام جمهوری در فلورانس کنار گذاشته شد. بنابراین کارگزاران زمانی که حکومت مردمی حکومت یا جمهوری داره فلورانس، از کار افتاد رفت کنار. قبلا گفتم که در چه شرایطی زندگی میکرد، یه اشاره مانندی به این کردم. اینجا میگه که من شکست خوردم در تجربه قبلی و اما تجربه ای کسب کردم از شکست خودم. و در واقع میخواد بگه که این تجربه گرانبهاست برای این که من تمام عمرم رو صرف اون کردم و از این شکست درسی یاد گرفتم که برای کسی که بخواد بار دوباره برای شهریار، شخص نوخواسته ای که بخواهد وارد سیاست، وارد روابط مناسبات سیاسی بشه، بخواهد که کار سیاسی انجام بده، میتونه که براش مفید باشه، چون من این راه رو رفتم و شکست خوردم. پس بنابراین از این شکست میشود درس گرفت. باز این برمیگرده به تجربه خودش، این رو برجسته میکنه که من شکست خوردم و این به درد کسی میخوره که دیگه شکست نخوره، از این تجربه استفاده کنه برای که شکست نخوره. اما در ادامه در مثلا پاراگراف دو بند دوم یک چیز مهمتری رو بهش اشاره میکنه، میگه، جمله رو براتون میکنم، میگه این بنده نیست بران است که برای نمایاندن بندگی خیش چیزی به پیشگاه شهریار فراز آورد و در میان همه دارایی خود، همین امور اموال منقولش، ارجمندتر و گرانبهاتر از توشه معرفتی که در باره کردار مردان بزرگ اندوخته نیافته که دستاورد آشنایی دیرینه وی با کار و روزگار و پژوهش پیوسته در روزگار باستان است. اینجا جمله خوب ترجمه نشده. اینجا میگه من از دو چیز از دو طریق درس آموختم، که با توجه به اون چیزی که در مورد فصل آخر اشاره که به فصل آخر کردم با توجه به اون حدودا میتونیم بفهمیم. چیزی که اینجا افتاده عبارت هست از این، میگه که تجربه ای پیدا کردم من از کار مردان بزرگ. اینها رو من به عنوان سفیر این بزرگان رو دیدم و تأملی کردم در کارهای اونها، در عملکردهای اونها، و این تجربه رو آموختم از کار اونها، علاوه بر اینکه از کار خودش البته آموخته. اما بیشتر از این، از دو چیز هم من تجربه کسب کردم، درس آموختم. یکی دستاورد آشنایی دیرینه من با کار روزگار، با کار روزگار. خیلی چیز نیست، ترجمه خوبی نیست. در اصل میگه تجربه دل کوز مدرنه، با امور جدید، با اتفاقات جدید در دنیای ما افتاد، من تجربه کسب کردم از اینها. دوم، باز چیزه، باز خیلی خوب ترجمه نشده، و میگه و پژوهش پیوسته در آثار روزگار باستان. و اینجا البته بیشتر کلمه خوندن رو به کار میبره، اینکه من پیوسته نوشته های قدما رو خوندم. قبلا هم اشاره کردم که به قرائتش و خوندن دائمیش رساله تیتوس لیویوس رو. میگه من از دو چیز آموختم. اینجا بعد هر دو رو نتونسته برجسته کنه، یکی دل کوز مدرنی و در مقابل اون لکسیون آنتیکوه، دل آنتیکوه رو به کار برده، این قدیم رو با جدید کاملا برجسته کرده. من از دو جا اون چه که آموختم، همه اونها رو از دو جا آموختم، از دو خواستگاه اینا سرچشمه میگیره، از جدید و از قدیم. قدما نوشتن چون بهشون دیگه دسترسی نیست، و تجربه اونها در آثار نوشته است. دنیای جدید در مقابل ماست و تجربه شخصی ما. این دوتا رو باز، تجربه رو در مقابل خوندن، اینجا برجسته کرده، این نتونسته این کار رو انجام بده. پس ما یک تجربه از جدید داریم، یک خوندن دائمی قدما رو داریم. میگه اون چه که در اینجا اومده، استثنایی بودن این کتاب هم در واقع در اینجاست که دو چیز رو در کنار هم میاره. دیالکتیک پیچیده ای هست میان قدیم و جدید، یک رفت آمد دائمی هست میان تجربه جدیدی که من کسب کردم و قرائت آثار قدما که انجام دادم. میگه این رو فشرده کردم، این رو در اختیار شما میذارم، این چیز گرانبهایی که من به شما عرضه میکنم. و در ادامه با این مطلب اضافه میکنه که اینها رو من در یک دفتری گرد آوردم، بقیه رو کمابیش قبلن بهش اشاره کرده بودن به مناسبت خصوصا ترجمه، که میگه که من این رو کتاب رو خلاصه نوشتم، مطالب اساسی رو درش آوردم و بنابراین مطالب اضافی رو ازش صرف نظر کردم، با خطرهای بسیار من این رو آموختم. در عبارت بعدی میگه و به رغم قدما و نویسندگان کنونی، گفت اینجا قبلا اضافه برگاه خونده بودم، که گفت به زیور عبارتهای آهنگین آراستم و نه از واژه های نه ببخشید و من نه چنان که رسم بسیاری از نویسندگان است این کتاب را به زیبر عبارتهای آهنگین آراستم، نه از واژه های گران سنگ انباشتم و نه هیچ صناعتی و زیب و زیبری نابکار به کار بردم. درست نقطه مقابله به نظر من از بعضی جهات که در ترجمه این اتفاق افتاده و از طرف دیگه مثل همه آدم هایی که هیچی نمیگن با ترجمه‌بافی بیان مطلب میکنن و آهنگین میکنن که اثری خطابی در خواننده زده. میگه من هیچ کدوم از این کارا رو نکردم و اینکه مستقیم به شما صریح و رو راست گفته باشم که چه باید کرد. برای اینکه وضعیت ایتالیا یکی که در دست بربرهایی است که گند اونها میگه دماغ ما رو پیوسته می آزاره، برای اینکه بسیدی که تو به این کار بپردازی. پس من این کار رو انجام ندادم، اصل مطلب رو نوشتم، جمله بعدی رو توضیح فکر میکنم نداده بودم ولی باید یک اشاره هم بهش بکنم و بگه عبارت بعدی میگه و نیز امیدم این گستاخی را گستاخی نشمرم که اگر مردی ناچیز و فرومایه جسارت ورزد، جمله رو تصریح میکنم، در باره جسارت ورزد و در باره شیوه فرمانروایی شهریاران را مورد بررسی قرار دهد و قاعده کار را به آنان بیاموزد. میگه من این یه جسارتیه که برای تویی که از خاندان بزرگی هستی، از فرمان روایان و شهرداران و اداره کنندگان کشور، من که از عوام عامه مردم باشم این رو به تو یاد میدم. اما توضیحی که میده در واقع رابطه چیز رو به هم میزنه، رابطه سیاست نامه نویسی کهن رو به هم میزنه که عقل بر شاه، برای که شاه بلده میدونه، من لازم نیست که بهش چیزی بگم، فقط گاهی چیزی اشاره میکنم برای که نظر او رو جلب کنم برای که در یه مواردی چه باید بکنه. اینجا این رابطه رو به هم میزنه، میگه که این که رأس هرم قدرت تا کنون مهم بوده و اینکه در کنار شاه زنایی بودند که معمولا هم حرفی می زدن که شاه می خواد که بشنوه، در واقع این رابطه رو اینجا به هم می زنه. میگه در سیاست یک دیدگاه وجود نداره، دو دیدگاه وجود داره. شما بستگی داره که از کجا به قدرت نگاه بکنید و اینکه از کجا نگاه بکنید متفاوت دیده میشه. مثالی که میزنه قبلا گفتم، این مثال پرسپکتیو جدید، این بحث جدید رو اینجا وارد میکنه و میگه که دو دیدگاه وجود داره، شما بستگی داره که از کجا نگاه بکنید. من از عوام مردم نگاه میکنم و شما و تو شهریار از بالا نگاه میکنید، از موضع در واقع قدرت نگاه میکنید. و این وضعیت به شبیه این هست که شخصی که اینجا مثال میزنه اینه، میگه کسی که بخواد که کوه رو نقاشی بکنه باید در دامنه کوه قرار گرفته باشه و اگه چشم‌انداز خوبی داشته باشه برای نقاشی کوه، و کسی که میخواد دره رو نقاشی بکنه باید اون بالا باشه و عظمت دره رو از بالا پایین ببینه، از بالا ببینه که وسعتش رو و عظمتش رو ببینه. میگه وضعیت من هم اینطوریه نسبت به شما، شما بالای قدرت من هم پایین قدرت، اما شما فکر نکنید که چون بالا هستید تمام قدرت رو و تمام اهمیت وسعت و عظمت و مهم بودن قدرت رو میتونید از اون بالا ببینید، چون اونجا شما نمیتونید کوه از بالای کوه نمیشود به کوه رو دید و پی برد که چجوری عظمتش چقدره، همونطور که از دره نمیشود دره رو دید، از بالا میشود دید. پس دو دیدگاه متفاوت وجود داره که این دو دیدگاه متفاوت هستند که از پایین به بالا و از بالا به پایین هست که می شود دیده بشه و این رو در کنار هم دیگه اگر بذاریم فهمیده میشه که به اصطلاح قدرت و مناسبات قدرت چجوریه. به عبارت دیگه چیز بسیار مهمی رو که به نظر من اینجا نشون میده و میخواد توضیح بده که خیلی هم درست معمولا فهمیده نشده اینه که کسی که در قدرت هست نمیتونه قدرت رو به ماهیت قدرت پی ببره. این که همیشه آدم های معمولی که ما باشیم فکر میکنیم که چرا بعضی ها اینجوری عمل میکنن که اشتباه میکنن و این اتفاقات میفته. در مورد هر جایی که اتفاق میفته میگیم اون که میشد دید اینا رو، میشد دید، برای که علتش اینه که ما تو دره داریم اون بالا رو نگاه میکنیم، ولی اون بالا نمیشه بعد اون بالا رو دید، پایین رو میشه احتمالاً دید که گاهی اوقات هم نمیبینه. اما ماکیاولی اتفاقا به این منطق بسیار پیچیده سیاست دقیق در واقع اینجا اشاره میکنه که ماهیت قدرت از درون قدرت قابل توضیح و دیدن دقیق نیست، مناسباتش قابل فهم نیست. ضمن این که خودش رو پایین میاره و میگه من پایین هستم، در واقع این پایین آمدنیست که مثل بسیاری از اتفاقات جهان در واقع دنیای جدید مدرنیته که معمولا بالا یک دیالکتیک بسیار پیچیده‌ای میان بالا و پایین هست. همیشه اینطور نیست که اونایی که پایین هستن پایین هست و اونایی که بالا هستن بالا. در واقع این رو سعی میکنه توضیح بده، میگه من درسته که پایین هستم، از درجه دارم به کوه نگاه میکنم، اما تویی که در بالای کوه هستی نمیتوانی رو ببینی. نقطه قوت من، نقطه ضعف من هست که اینجا هستم و اون رو میبینم، و در واقع نقطه قوت تو هم نقطه ضعفت هست که بالا رو نمیتونی ببینی و به رغم اینکه در بالا هستی باید پایین رو ببینی. پس در واقع میخواد بگید که شما که به قدرت کردن تا کنون عادت کردید، علت شکست های پی در پی شما خودن در مورد ایتالیا که میگه چرا چندین بار ایتالیایی ها سعی کردن کاری انجام بدن و شکست خوردن و دلیل این شکست های پی در پی چیه که در فصل آخر اومده که من به بعضی هاش اشاره کردم، به یکی هاش اشاره کردم، اینه که این رابطه بالا و پایین روشنی، این دو دیدگاه متفاوت نسبت به ماهیت و منطق قدرت تا کنون فهمیده نشده و سیاستنامه‌های رایج این رو به ما نشون نمیده. پس نقطه ضعف من اگر بتوانم که بفهمم، نقطه قوت من هست که این مناسبات رو میتونم از پایین ببینم. پس یک نیاز بسیار اساسی وجود داره برای اینکه این دو دیدگاه در کنار هم گذاشته بشه، این دو دیدگاه. ضمنی که من میگه من آدم ناچیز کم اهمیتی هستم و شکست خورده، اما اگر بخواهی تو اقدام مهمی بکنی و شکست نخوری، نیاز داری به این که بدانی که من چجوری شکست خوردم و چه درسی از این گرفتم. دیدگاه متفاوت رو باید بدونی و الا باز شکست خواهی خورد. این چیزیست که در آغاز در اینجا میاره و بعد میگه اون رو خوندم براتون و میگه زیرا همچنان که برای طرح تحریزی چشمنداز کوها و بلندیها میباید در پستیها و جلگه‌ها جای داشت و برای نظر کردن در جلگه‌ها و در جلگه‌ها در نظر کردن در جلگه‌ها بر بلندی‌ها، برای نتیجه برای دریافت نهاد مردم نیز میباید شهریار بود و برای دریافت نهاد شهریاران از مردم، و الا این دو فهمیده نمیشه. و مسئله اساسی سیاست که دو طرف این مناسبات قدرت یک طرف بیشتر نداره، به طوری که در اندرزنامه ها یا در سیاست نامه ها میاد، بلکه دو طرف داره. هم باید ماهیت هم باید مردم رو فهمید و هم سرشت قدرت و مناسبات قدرت رو در این صورتی که میگه که امکان داره که کسی کاری انجام بده. از این مقدمه و این که مکیاولی یک شکاف دیگری هم در قدرت در ببخشید یک شکاف دیگری هم در سنت سیاست نامه نویسی ایجاد کرد و همونطور که میبینید در این رساله به هر مناسبتی هم سعی میکنه که شکاف رو به نوعی ایجاد بکنه، فاصله میان خودش و نظام سنت و سنت سیاست نامه نویسی رو در واقع ما رو توجه بده به این شکاف، این فاصله میان اون دوتا، نتایجی هم از این میگیره. باز برمیگردم به آخر کتاب، به فصل ما قبل آخر یک نکته مهمی در اونجا اومده، قبلا یکی دو بار اشاره مختصری بهش کردم، اما با این مقدمات دوباره برمیگردم به آخر کتاب و اون عبارت است از این که سیاست جدید یا در سیاست جدید دو چیز وجود داره که قبلا دیدیم، یکی بخت فرتونا، یکی بخت که این امکان رو میده یا این فرصت ها رو قبلا دیدیم، این فرصت ها رو ایجاد میکنه که کسی بتونه کاری انجام بده. تمام کارهای ما در حوزه بخت و با توجه به امکانات یا فرصت ها که بخت ایجاد میکنه امکان پذیره عملیه. دومی چیزی بود که دیدیم که مکیاولی با اصطلاح نامانوسی که به کار می نامانوسی رو بیان میکنه، ویرتو که توضیح دادن این ویرتو معناش چیه، حدودا گفتیم که مثلا میشود ترجمه کرد به هنرهای مردانه، به مردانگی گاهی اوقات اینجا ترجمه کرده که واقعیش بد نیست، ولی هنوز اون ویرتو رو به اون صورتش نگه میداریم. میگه دو چیز وجود داره، یکی مرد اینجا، حالا قبلا توضیح رو بدم گفتم فکر میکنم اشاره کردم، فورتونا در زبان ایتالیایی و دیگر زبانهای اروپایی که مؤنث و مذکر دارن مؤنثه، فورتونا زنه، اما در ویرتو مردانگی وجود داره، معنیش هم ویر وجود داره که یعنی مرد و هم مردانگی. اینجا میتونیم بگیم که یک دیالکتیک پیچیده‌ای وجود داره میان بخت که بانوی است که باید به دست بیاد، به چنگ بیاد، و مردانگی. به عبارت دیگر در سیاست در دنیای جدید یا به عبارت دیگر مناسبات دنیای جدید رو با توجه به یک رمزی، یک کنایه‌ای میشود توضیح داد و اون نسبت میان مردانگی و زنانگی است و آگاهانه در واقع این رو وارد میکنه. بخت که به کار میبره اینجا مکیاولی به معنای خدا هم هست. یه جا هم میگه، میگه امور ما انسان، امور انسان به دست یا بخت یا خداست، و بخت در واقع به عبارت دیگر بخت خداییست که مبهمه، یا بهتر بگم دو اصطلاح رو به کار میبره در یکی دو موره، یعنی معمولا بخت رو بیشتر به کار میبرم تا که دیدیم. علتش اینه که به زبان دینی الهیات مسیحی اون زمان اونها اعتقاد داشتن که همه چیز از خدا ناشی میشه، همه چیز رو مشیت الهی است که امکان پذیر میکنه که ما انجام بدیم، بنابراین این بحث مهم جبر و اختیاره. در واقع چقدر ما اختیار داریم معلوم نیست، در اون حدی که مشیت الهی بخواهد. اما در فکر جدیدتر که ریشه در روم باستان داره از یک طرف و انتقال پیدا کرده همین بحث به دوره جدید و اومانیزم دوره نوزایش اونجا جای خدا رو تا حد زیادی این فورتونا چیز گرفته، بحث جای اون رو گرفته. ماکیاولی بنابراین بیشتر این اصطلاح رو به کار میبره و از طرف دیگه به احتمال زیاد از دست این هم هست که سعی میکنه چیزی که میخواد بگه و شکافی که در بدنه نظام سنت ایجاد میکنه به نظر میاد که فرم و خاطره و برای اینکه با کلیسا بسیار در نیفتی فقط یک جا میگه بخت یا خدا، ولی معمولا نمیگه خدا، میگه بخت. چرا ولی نمیگه خدا؟ برای اینکه در مقابل مشیت الهی مطرح کردن آزادی انسان به نحوی که ماکیاولی میخواد اینجا مطرح کنه و میگه که تو آزاد هستی که این وقت نظم رو برهم بزنی، یک وقت جدیده، نظمی که مشیت ایجاد کرده نمیشود به هم زد. اما ماکیاولی میخواد بگه که ما تا حد زیادی، حالا خواهیم دید چه ترتیبی اینو میگه، تا حد زیادی میتونیم این نظم رو به هم بزنیم. این خلاف سنته. این در تا زمان ماکیاولی، پیش از اون در واقع نمیشد، کسی نمیتونست بگه که بنابراین میشود، نمیتونست بگه که میشود این نظم رو به هم زد، چون نظم قدسی از ارسطو افلاطون این بحث شروع شده بود، بعدن البته بهش اشاره خواهم کرد، شروع شده بود تا کلیسا، تا پایان قرون وسطا مسئله مشیت بسیار مهم بوده. ماکیاولی با زیرکی خاصی خدا رو از این بحث میذاره بیرون. یه دلیلش البته این است که قبلا بهش اشاره کردم، گفتم که دانید اینم راجع به سکولاریزاسیون رو نمیدونم اوسی شدن و از این اومانیزم آمد و انسان مدار شد دنیای جدید، بعد اومانیزم هم که تأکید بر انسان هست و هواهای نفسانی انسان هست و از این داستان ها که بکرات شنیدید و گفتند و نوشتند، اینا همش کاملا بی‌ربط و بی‌وجهه. در این مباحث همطور که قبلا اشاره کردم، ماکیاولی این بحث رو اصلا نمی کنه و این بحث اصلا نادرسته، چون ماکیاولی اعتقاد داشت که سیاست اونجایی که هست، اونجایی که تکوین پیدا میکنه، مناسبات قدرت در بیرون حوزه شره. بنابراین اصلا چیزی در داخل شهر از در ماکیاولی وجود نداره که بتونه رو سکولار بکنه، عرفی و دنیوی بکنه. بنابراین اصلا این بحث رو بهش متعرض نمیشه. این قبلا هم بهش اشاره کرده بودم، دیگه بیشتر از این نمیگم. اما ماکیاولی در این حال میخواد که راه رو بر توجیه قدرت انسان هم باز بکنه، ولی این در مقابل ویرتوی انسان، هنرهای مردانگی، فضیلتهای مردانگی نمیتونه که خدا رو قرار بده، در مقابلش بحث رو قرار میده و از بحث مساعد کلمه فورتونا زن هم هست، مؤنثه. پس بنابراین میگه که اگر بخواهیم که بر بخت چیره شدیم، باید مرد بود چون زن است. حالا بعدن البته توضیح مفصلش دقیق ترش اینجا هست خواهد اومد. در واقع میخواد از این طریق زنی که مشیت رو کاملا میذاره کنار، راه رو بر آزادی انسان باز کنه. میگه بر من پوشیده نیست، اولین پاراگرافشه، بر من پوشیده نیست که بسیاری کسان بران بوده و هستند که کار جهان به دست بخت است و خدا. اینجا هست که خدا رو میاره، بعدن هم نخواهد آورد، قبل از اینم نیورده بود یا گاهی خیلی استثنایی آورده. چنان که خرد بشری را در آن اثری نتواند بود و در برابر آن از دست کسی کاری بر نتواند آمد. بنابراین چون این حکم می کنند که کوشش بشری را سودی نیست و کارها را می باید به دست قضا سپرد. نظریه قدیمی مشیت از قضا و قدر تقدیر که خیلی هم نمی شود تصرف کرد در اون چی که در سرنوشت، در اون چی که قضا معین کرد، اون چی که سرنوشت سهمی که ما از سرنوشت بر ما مشخص کرده. اما میگه با توجه به اتفاقاتی که در روزگار ما افتاده و غیره، میگه میشود خصوصا وضعیت ایتالیا، میگه ایتالیا به این روز افتاده به دست بربرها، میشود این رو دلیلی قرار داد بر این که قضا و قدر است، از دست ما هم چند باری هم که خواستیم کاری انجام بدیم نتونستیم، شکست خوردیم، پس شاید اینطوره. اما من که مکیاول باشم، میگه من این رو میگم، من نیز چون در روزگار در کار روزگار مینگرم، گهگاه به این اندیشه میگرایم. من هم فکر میکنم، اما با این همه برای آن که آزادی ارادمان را یک سره نفی نکرده باشم، برانم که چه بسا نیمی از کارها به دست بخت باشد، اما نیمی دیگر یا کما بیش نیمی دیگر، اگر نگم که خیلی بیشتر از اینا، به دست ما سپردند. پس یه همینقدر من بیشتر از اینی که نصف کارها دست قضا هست، بیشتر از این رو قبول ندارم. حرف نوعه تقدیر اگر هم نقشی داشته باشه که به صورت بخت نقشی داره، نصفش هست. به نظر من در اینجایی که گفت یا چه بسا نصفی یا کمابیش نصفی که به کار میبره، خالی از نوع نوشتن شیطنت‌آمیز نیست که میخواد بگه که بیشتر از این هاست البته، ولی دستم بسته، نمیتونم بیشتر از این بگم، دست من بسته، وضعیت این است، بیشتر از این نمیتونم بگم. پس میگه نصفی شد، ناچاری رو قبول کنیم، ولی نصف بیشترش رو قبول ندارم که میشود به مشیت رفت داد. پس نصف کار با ما باید میتونیم انجام بدیم. اما در اینجا این قبلا یک کلمه که به کار بودم، میگه خرد بشری اثری در اون نداره. این کلمه خرد بشری که اینجا آمده از این کلماتی است که چند بار در اینجا آمده، پرودنسیا، که چندین بار اومده و اون هفته هم توضیح دادم. این فرزانگی عملی انسان، شناخت موقعیت های هست که در انسان هست، از این طریق میتونه که گاید زیرکی ترجمه کرده بود، اینجا خرد بشری ترجمه کرد. همه اینها نادرسته، کلمه خیلی قدیمی از ارسطو به این طرف کلمه به کار چیست به کار رفته. قدمای ما در ترجمه های قدیمی تر ارسطو مثل ترجمه صادق بن حنین، یک ترجمه بسیار معتبریه به عربی در قرن دوم به دست در قرن دوم هجری صورت گرفت، از کتاب اخلاق نیکوماکوسی ارسطو، که چهار ترجمه که بعد از اون شده، هر چهار ترجمه بدتر از اینی هست که در قرن دوم شده بود. این از دلایل عقب رفت ماست و نه در اینکه ما جلو نمیریم، عقب میریم، اینه که چهار بار در دوران جدید ترجمه شده با این همه امکانات. این همه این چهار ترجمه از اون ترجمه قرن دوم بسیار عقب تره. اونجا به این دلیل اشاره کردم، البته که جمله معترضه بی ربط رو گفتم، اما برای این بود که بگم در قدما حکمت عملی ترجمه می‌کردن، نه اون حکمت عملی که سیاست مدن و اینا زیرش باشه، ولی حکمت عملی در مقابل قوه نظری که انسان این رو داره برای اینکه علم به کلیات پیدا میکنه. حکمت نظری به این معنا که قدما گفتن شاید هم بد نباشه، بعضی از مترجمین جدید هم این کلمه رو، این کلمه یونانی رو به این صورت ترجمه میکنن، شاید بد نباشه، اینه که علم به یا نظر در جزئیات برای رسیدن به، برای اینکه یک راهنمای عمل باشه برای بعد، که اون دفعه گفتن که یونانی ها خصوصا به پریکلس رو نمونه یه همچه شخصی میدونستن، از حکمای عملی در واقع به این معنی حکمای عملی میدونستن. میگه فرزانگی خرد، نمیدونم اینا که ترجمه کرده، پرودنسیای انسان، حزم و احتیاط، بعد از یه در اصطلاحات قدیمی حزم هم به کار رفته با های جیمی و رزه، حزم به ایمان، حزم هم به کار رفته. میگه این قوه حزم و احتیاط انسانی بعضی اعتقاد دارن که راه به جایی نمیبره، اما من میگویم که 50% از طریق این قوه ما میتونیم در مناسبات قدرت در شهر و مدینه ها نظر بکنیم و از اون طریق ببینیم که راه آینده رو، راه آینده و تصرف در تحولات رو به اصطلاح پیدا بکنیم. این طرح مطلب. اما چون اینجا مکیاولی وارد یک حوزه بسیار پیچیده و در این حال خطرناک میشه که آزادی اراده انسان رو حتی در مقابل مشیت و کمابیش 50% رو وقتی اینجا مطرح میکنه به جنگ در واقع به کام شیر رفتنه، در حتی در اون زمان در آغاز رنسانس به کام شیر رفتنه. بنابراین باید این رو از یه طریقی توجیه بکنه، دوباره متوسل میشه به بعضی از چیزها، بعضی از اصطلاحات، ببخشید، بعضی از کنایه ها، داستان ها، و از طریق رمزی مطلب رو بیان میکنه. میگه بخت به نظر من، دیگه از اینجا دیگه راجع به خدا صحبت نمی کنه چون این حرفا رو در مورد خدا نمی شود گفت، اما میگه بخت، میگه مثل رود سرکشی طغیان کرده ایست که چون طغیان بکنه، وقتی طغیان کرده همه چیز رو در مسیر خودش از بین میبره، درخت ها رو میکنه، بناها رو سرنگون میکنه و همه در کامش فرو میره. اما میگه که و بنابراین وقتی سیل آمد جلوش نمیشه گرفت، جلوش رو نمیشود گرفت و در مقابلش مقاومت نمیشه کرد. پس وقتی سیل آمد، انسانی که در دارای حزم و احتیاط قبلی باشه باید خودشو بکشه کنار که سیل او رو با خودش نبره. اما یک همچی شخصی باید بدونه که چون این رودخانه طغیان کرده نمی شود در مقابلش پایداری کرد، مقاومت کرد، اما زمانی که طغیان نکرده بود چه بسا می شد کاری انجام داد و می شد کاری انجام داد، و اون اینه که در مقابلش سد و قافلیزی میگه در مقابلش میتونستیم ایجاد بکنیم، این خونه و درخت و اینا با خودش نبره. پس بخت یک بار هست که هنوز طغیان نکرده و یک بار طغیان کرده، وضعیت ما متفاوته. در درجه دوم، در وضعیت دوم کنار رفتنه، از سر راه طغیان. در اولی مهار کردن، کوشش برای مهار کردن بحثه. بعد از این نتیجه که میگیره اینه، میگه اگر در کار ایتالیا بنگری که صحنه آن چنان زیر و زبر شدن ها با چنان شدتی بوده است، خواهی دید که ایتالیا کشوری بی صد و خاطری با ترجمه این اشاره که کرد. اما اگر همچون آلمان و اسپانیا و فرانسه در کار آن اندیشه‌ای کرده بودند، این سرکشی ها به زیر و زبر شدن های بزرگ نمی انجامید یا آنکه کار به آنجاها نمی رسید. پس قبل از اینه که بحث طغیان بکنه باید به فکر بود و کار رو انجام داد. وقتی اونجاست که در واقع آزادی اراده انسان، اونجاست که کار سازه، اونجا میتونه کاری انجام بده برای آینده. پس هر هجومی، سقوط هر کشوری یا هر اتفاق ناگواری که به کشوری اتفاق میفته، یک بار قبل از این میشود راجبش فکر کرد که اینجا آبستن حوادث، میتونه این اتفاقات بیفته. در اون زمان میشود هنوز کاری کرد. این که ولی زمانی که بحث طغیان کرد و زمانی که خطر در آستانه یه در قرار گرفت، شبهش ظاهر شد، دیگه نمیشود کاری انجام داد. میگه ایتالیایی ها گرفتار بربرها شدند چون فکر نکرده بودند. در فرانسه، اسپانیا، آلمان کرده بودند، این اتفاق نیفتاد. گفته بود که 50% چه بسا بشود جلوش رو گرفت. اما اینجا در واقع میخواد بگید که اگر به موقع فکر بکنیم، مشروعیت که همان بخت باشد چه بسا مهار پذیره و بیشتر از این هم مهار پذیره. دلیلی ندارد که ملتی که فکر بکند یا حکومتی که فکر آینده رو بکنه و خطرها رو تصور درستی از خطرها داشته باشه سقوط بکنه و اون کشور سقوط بکنه. پس بحث بر سر 50% یا این بر یا اون بر نیست. بحث بر سر اینه که شدنیست، به این دلیل که البته مثالی که میزنه جالبه توجهی که چون قابل فهم مسیرها و مسیلها رو میشود به علم، با علم انسانی میشود تشکیل داد تا حد زیادی روشن از اینا. در واقع میخواد بگه خطرهایی که تهدید میکنن هم عمدتاً قابل تشخیص از پیش. دلیلش چیزی که مکیاولی در مورد تاریخ میگه، البته میگه به طور تاریخی این اتفاق افتاده و دولت ها کمابیش به یک نوز به یک صورتی سقوط میکنند، خطرها به یک صورت ظاهر میشن. و اگر تأملی در نمونه های گذشته کرده باشیم، احتمالا میتوانیم که جلو این رو بگیریم و میتوانیم جلو این رو بگیریم. میگه در باب ستیزیدن با بحث همین نکته اما برای آن که بیشتر به موردهای خاص پرداخته باشم میگویم، شهریارانی هستند که امروز ایشان را در عروج کامروایی میبینید و فردا به خاک سیاه نشستند، بیان که در خوی و منش ایشان هیچ دگرگونی پدید آمده باشد. به گمانم نخستین علت همان است که پیش از این به شهر باز گفتیم، یعنی شهریاری که بنای کار خویش را یک سره بر بخت نهد، روزی که بخت از وی روی بگرداند کارش زیر و زبر می شود. و نیز به گمان من کامیاب آن کس است که کردار به همساز با روح زمانه باشد و آن کسی که دارش جز این باشد کامیاب نخواهد شد، زیرا مردمان برای دستیابی به هدف خیش، یعنی عظمت، ثروت، شیوه های گوناگون در پیش میگیرند. یکی با پروا پیش میرود و دیگری بی پروا. یکی به زور راه خود را میگشاید و دیگری با سیاست. یکی با شکیب و دیگری بی شکیب. با همه این روش های گوناگون به هدف میتوان رسید و نیز میتوان دید که از دو مرد با پروا یکی به هدف میرسد و دیگری نمیرسد. و همچنین دو مرد با دو روش مختلف گوناگون به یکسان کامیاب میشوند، حالان که یکی از آن دو با پرواز و دیگری شتابکار. این همه پیامد طبع زمانه و سازگاری یا ناسازگاری روش ها با آن است. پس چنان که گفتیم دو کس با دو روش جداگانه می توانند به یک هدف برسند و از دو تن که به یک روش کار می کنند یکی به هدف می رسد و دیگری نمی رسد. این شقوق مختلفی رو که آورد برای اینه که توضیح بده قاعده کلی و همیشگی در سیاست وجود نداره. این که شما یک سیاست نامه بخوانید یا از هر سنخش که بوده باشه فرقی نمی کنه، یا فکر کنید که در اون کتابی که ما بهش اعتقاد داریم، هم از این که به سیاست دینی اعتقاد داشته باشید، به سیاست عرفی اعتقاد داشته باشید و غیره، این که یک الگوی واحد و یک توضیح واحد وجود داره و همه جا اینها کاربرد دارن اشتباه. چون از کسی که فکر میکنه به عنوان مثال در سیاست نامی خواجه نظام الملک همه این حرفا رو نوشتن، یا در احکام سلطانیه فرسان ماوردی، حالا برای اون چیزه که به در ما میخوره در به ما رفت پیدا میکنه، در اونجا این توضیحات رو دادن و کشور رو میشود اینطور اداره کرد، میگه هیچ چیزی به اندازه اون خطرناک نیست، برای این که اصل برای این گذاشته شده که در این نوع نوشته ها که یک حکم کلی، یک قاعده کلی در مناسبات سیاسی، مناسبات قدرت، اون فهمیده شده، در این کتاب ها آمده و بنابراین با فهمیدن و تحمل در اون کتاب ها احتمالا می شود در همه جا اونها رو به کار برد و هر اتفاقی که خواهد افتاد می توان با توجه به نصایح خواجه نظام الملک یا ماوردی یا سعدی در گلستان می شود حل کرد. یه اشتباه. چرا؟ اشتباهش از این نظر که یک طرف این مناسبات اراده انسانی، درسته که اونها تجربه کردن، خواجه دیگران تجربه کردن و تجربه خودش نتیجه تجربه رو در کتاب ها توضیح دادن، اما اون تجربه مبتنی بوده بر اتفاقی که در یک زمان خاصی افتاده و در این فاصله در طبع زمانه میگه در مناسبات و روابط نیروها اتفاقی افتاده یا دگرگونی هایی صورت گرفته که فقط با فهم اینها می شود نتیجه گیری کرد که امروز چه می توان کرد. اگر کسی ندونه فکر کنه که، چون همطور که می بینید حتی به نوعی در جاهای مختلف امروز هم این تجربه رو می شود کرد، یا این واقعیت رو به نوعی می‌بینیم که حتی کسانی که اعتقاد به قضا و قدر دارن در حوزه نظر در عمل بسیار اراده‌گرا هستن. اگر بشه گفت اعتقاد دارن که ما میتونیم انجام بدیم، با همه چیزم میشه در افتاد، مناسبات جهانی رو میشه از هم زد. از ایدئولوژی های مختلف در یا در ایدئولوژی های مختلف این چیز وجود داره که از یک طرف اعتقاد به یک جمع وجود داره، از طرف دیگر این که یک ارادهی وجود داره که میتونه اینها رو با هم بزنه. این دوتا در واقع ترکیبشون بحث مثلا جور کردنشون یا فهمیدن این که به چه ترتیبی اینطور میشه که از اون به اون منتقل بشیم، این خودش ترک معجونیست که خیلی قابل فهم نیست. اما چیزی که مکیاولی در زمان خودش اشاره میکنه اینه که یک طرف اهم اینه که اولا ما به قضای 100% اعتقاد در بحث 100% وجود نداره، جای اراده، جا برای اراده بازه. اما ولی فکر نکنیم که چون جا برای اراده بازه این اراده میتونه همه امور رو از خودش و به نیرو با تکیه بر خودش رو به هم بزنه. میگه طبع زمانه در حال دگرگون شدنه و همیشه دگرگون میشه و باید کسی که وارد عمل میشه شخص پرود دارای حزم و احتیاط پرودنسیا اونیست که پیوسته در تحول زمانه بنگره و ببینه که با اون چه باید بکنه. خب طبع زمانه رو که وارد میکنه دلیل بر اون چیزیست که من الان گفتم که قاعده کلی در سیاست وجود نداره. پس بنابراین اون چیزی که در کتابهای گذشته نوشتن که نوشتن چیزی در گذشته آماده برای ما وجود نداره که ما بتوانیم به اون عمل بکنیم. تمام ایدئولوژی ها یا عمده ایدئولوژی های مهم به نوعی این تجربه رو کردن و شکست خوردن. میتونیم مثال قرن بیستمی که به فاجعه های متعددی هم انجام میده، میتونیم همه ایدئولوژی های ممکنه قرن بیستمی رو که میدونید نام ببریم که از قبل فکر میکردن که تاریخ به این طرف میره. ما یک بار اینو در کتاب ها فهمیدیم، توضیح دادیم، تاریخ به اون طرف میره و به این طرف به این صورت هم خواهد رفت. پس کافیست که ما در اونجا وارد عمل بشیم در جهت تاریخ و اتفاقا متوجه شدن که تاریخ اونجوری که فکر میکردن از اون مسیر میره نمیره، در یه جایی مسیرش عوض میکنه که اصلا فکرشو نکرده بودیم. به این دلیل که قاعده کلی از گذشته برای آینده نمیشود کسی گرفت. تمام کسانی که از نظر مکیاولی میشه گفت که تمام کسانی که اصل رو بر گذشته گذاشتن و از تقلید گذشته به اون معنای خاصی که در مورد تقلید گفته اونها ناچار شکست خواهند خورد، چون جایی رنگ عوض میکنه زمانه که بلوان قابل تصور نیست، قبلا از این مسیر نرفته. در جمله بعدی میگه یعنی چه بسا مزاج روزگار با روش کسی که اهل پرواز سازگار باشه و گاهی اوقات هم اینطوری اون رو به نابودی بکشه. این مزاج روزگار رو اینجا اومد، قبلا چندین بار اومده بود، توضیح دادم نیورده بود در ترجمه به اشتباه، اینجا اومد بیرون چون دیگه چیزی دیگری نمیشد گفت. میگه یک طبع و مزاجی داره زمانه که فهم اون خیلی مهمه و اون تغییر پیدا میکنه و همیشه هم با یک چیز سازگار نیست. از قضا سرکنجبین صفرا و فزوده معمولا، گاهی اونطور میشه گاهی اینطور میشه. شما اگر فقط در بساط طبله عطارتون اگر سرکنجبین داشته باشید اونجایی که عمل نمی کنه دستتون بستن، یه سبتتون بیشتر از این نتیجه نمیده. پس قاعده کلی علم سیاست وجود نداره، به معنایی که علوم دیگر وجود دارن. به این دلیل که کلمه پرودنس یا اینجا مهم بود، چند بار اومد و در ترجمه گفتم افتاد، ولی چند باری که این کلمه اومده برای اینه که حوزه سیاست حوزه علم نیست، علم سیاست نداریم به یک معنا، نه که علم سیاست نداریم که در دانشکده ها میخونیم، منظورم اون نیست، ولی به معنای علوم دقیقه علم سیاستی که قواعد اساسی داشته باشه دلایل تغییر وجود نداره. طبیعیه که قواعدی وجود داره، اما حتی این قواعد رو هم باید با توجه به مزاج روزگار و تحولی که در طبع زمانه صورت میگیره با توجه به اونها با اون باید سنجید و در مورد خاص عمل کرد و الا شدنی. این توضیح ماکیاولی. بعدا البته مثال های متعددی میزنه از آدم ها که بختیار بودند، بعضی ها نبودند، بعضی ها زمانه همون بود ولی شکست خوردند، بعضی ها کارهاشون بر مجموع درست بود، قابل تایید، اما زمانه اجازه نداد که اونا بتونن کارشون انجام بدن. اینجاست که به نتیجه گیری اصلی از این فصل میرسیم. آخرین پاراگراف فصل 25 میگه پس نتیجه میگیریم که بخت ناپایدار است و مردم در شیوه های خود پایدار. این نکته اول که اگر علم سیاست به معنای دقیق وجود داشت که ماده همیشه ماده بود، این ماده سیاست و قدرت همیشه ماده سیاست و قدرت بود، در اینجا میشد با شیوه های پایدار که همیشه بوده با اونها عمل کرد. میگه مردم عمدتاً پایدارند در چیز، یعنی تکرار میکنند به عبارت دیگه، در مسیرهایی که افتادن هموار هست، همیشه در اون مسیرها میفتن، اما بخت ناپایدار. و تا زمانی که این دو هم عنان میروند ایشان کامیابند. وقتی بخت سازگار باشه با شیوه های انسان، اینها انسان کامیابه، و چون از یک دیگر بگسلند کارشان به ناکامی میکشند. من بی‌پروایی را از پرواگری بهتر میشمارم. خط نو. تمام دنیای قدیم گفته بود باید محتاط بود، باید به آرامی عمل کرد و با آرامش عمل کرد. میگه برعکس، زمان ما زمان بی‌پروایی. چرا زمان بی‌پروایی؟ علتش اینه که بخت مشیت نیست، مشیت خواست خداست، به هم زدنش امکان پذیر نیست و دست ما بسته است در اینکه رو بتونیم برهم بزنیم. اما و از طرف دیگه تغییر پیدا نمی کنه، به اصطلاحی که قدما به کار می بردن که خیلی بحث کردن که آیا بدا حاصل می شه، بدا مثل فرد و علف نرشته می شه، آیا بدا حاصل می شه، یعنی آیا مشیت الهی تغییر پیدا می کنه؟ طبیعی که جواب اینه که حاصل نمی شه، بدا وجود نداره. اما مکیاولی اون رو تبدیل کرد به بخت، برای این که بگه این بخت اصلا در طبیعتش هست که تغییر پیدا کنه، همیشه درش بدا حاصل میشه. پس بنابراین کسی که فکر کنه که تغییر پیدا نخواهد کرد، سر خودش رو به باز داده. خب بهتر گفت که بی‌پروا بودن بهتره، شجاع بودن و بهتر بگم گستاخی بهتره. گستاخی با طبع زمانه سازگاره، اما اینجا چراش رو برای که از زیر بحث در بره که در واقع نظام سنت رو و اخلاق سنتی رو بالکل داره زیر رو میکنه، ناچار میشه که مثل یک آدم رنسانس عرض بزنه، کنایه میاره و بحث خودش رو تمام میکنه. میگه بحث بانویست، همطور که قبلا اشاره کردم، بحث بانویست و این بانو هم از جوانان و خصوصا جوانان شجاع ویرتو اینجا وارد میشه. بحث فورتونایست که از ویرتو خوشش میاد، از مردانگی خوشش میاد و او رو باید به چنگ آورد، تسخیر کرد. مرد شجاع باید تذکیر کنیم. میگه از فیران خوشش نمیاد و از جوانان خوشش میاد، خصوصا از جوانان گستاخ خوشش میاد که او رو بگیرم. و میگه به این صورت که میشود قدرت رو به دست آورد. قدرت هم به دست آوردنی، نه به دست آمدنی یا نه به دست دادنی. اینجا وای میستم تا نیمه دوم.
Thank you.
درست شد شگردهای بخت اینه دیگه که کار میکنه حال خوبه خب نه بود یه لحظه اونجا رم نگیشم با این جلسه بحث من درباره ماکیاولی خوندن متن کمابیش تموم شد، اگرچه اگر میخواستیم که کار اساسی انجام بدیم به نظر من باید کتاب گفتارها هم بهش اشاره میشد، اما کتاب گفتارها کتابیست نسبتا پیچیده و 3-4 بار بزرگتر از این رساله و بنابراین اگر میخواستیم که بهش بپردازیم باید حداقل یکی دو ماه در مورد اون در مختصر صحبت میکردم. اما از همین مقدمات میخوام نتایجی بگیرم برای تحول بعدی اندیشه سیاسی و بگم که ماکیاولی در واقع چرا مهمه و چرا اینقدر در موردش صحبت شده. در فکر میکنم جلسه اول اشاره کردم که مدت‌ها ماکیاولی اندیشمند بسیار بدنامی بوده، در این کتاب یکی دو جا در موردش اشاره شده، در نوشته‌های فارسی هم گاهی اوقات این رو می‌دیدید، اما تفسیرهای جدید در 40-50 سال گذشته و خصوصا کارهای اساسی که نسبت به مجموعه آثار ماکیاولی صورت گرفته که در واقع به اندازه یک کتاب خونه لاحل در نیم قرن گذشته در مورد ماکیاولی نوشتن و کارهای خیلی خیلی اساسی نوشته خصوصا در حوزه زبان انگلیسی و فرانسه، ایتالیا که روشنه، یک صورت دیگری، یک وجه دیگری از ماکیاولی هم در مقابل ما ظاهر میشه که از نظر تاریخ اندیشه اون خیلی مهمه. این آخرین جملاتی که الان خوندم که بخت بانوی و گفت که من بی‌پروایی رو دوست دارم و ترجیح میدم نسبت به آدم های با پروا و اینکه بخت بانوی است که جوانان رو و جوانان دوستاخ رو دوست داره، از همین جا که شروع بکنیم ماکیاولی در اینجا کاملا نظام سنت رو زیر و رو کرده، چون در تمام بحث اندیشه سیاسی قدیم اصل بر اینه که مردان مجرد و جهان دیده و پیر خوبند. حتی در ادبیات ما هم همطور که میدونید اینطوره که وارد اون نمیشیم، ولی از همون آغاز کتاب فرض کنیم که از نخستین رساله های مهم، نخستین نوشته های مهم فلسفی در سنت غربی رساله جمهور افلاطونه. اگر کسانی رو خونده باشن میدونن که این کتاب و افلاطون که از نظر نویسندگی، از نظر دقیق بودن و از نظر اینکه تمام نوشته هاش انباشته از ظرایف بی نهایته و به این دلیل هم از که 25 قرن توضیح میدن و هنوز همش توضیح ندادن، همچنان توضیح میدن، اینه که هیچ چیزی بی سبب و بی علت در نوشته هاش نیمده. در آغاز کتاب جمهور میگه که در واقع میزان سن اینه که بازی های المپیک در آتن، بنابراین جوانان در میدان، در میدانها به رقابت و مسابقه مشغول هستند و افلاطون با یکی دو نفر دیگه که در اونجا حاضر هستند مثل همه شهروندان آتنی از اونجا فاصله میگیرند و راه میفتند و در خانه یکی یادم نیست که میرن اونجا و فکر میکنن سقراط که میگه بعد از این که بعد از یک سنی آدم تنها چیزی رو که خیلی دوست داره اینه که با چند تن از دوستان بنشینه و بحث کنه و حرف بزنه، گپ بزنه و شروع میکنن که خب حالا این قسمت اولشه، منطقه چیزی که شروع میکنن خیلی جالبه و شروع میکنن به بحث این که آیا شهر زیبای آرمانی چی هست و بعد ضمن این که در بیرون مسابقات جریان داره، جوانان در اونها در اونجا دارن مسابقه میدن، در اینجا پیران به تأمل نظری میپردازن درباره شهر آرمانی که در کتاب جمهور داستانش در کتاب جمهور اومده. خب از اینجا که در گذشته این تعارض میان جوان و پیر پیوسته برجسته شده، اصل در واقع تأمل نظری است و نه در هم‌آوردی و نه در گستاخی و نه در رقابت، بلکه در گفت زدن عالمانه و فیلسوفانه. افلاطون در واقع این وضعیت، البته در تمام طول سنت فلسفی همچنان ادامه داره، پیرانم که مهمت و جوانان باید حرف پیران را گوش کنند، معنیش این هست که نباید گستاخ باشند، باید خودشون رو طبق الگوی پیران و با سکوت و تومعنیه و یواش عمل کردن در واقع پیران خودشون رو تطبیق بدن. مکیاولی اینجا کاملا نظام سنت رو برهم میزنه، میگه که پیران به درد نمیخورن، نمیگه، البته این رو از کتابش میفهمیم، میگه پیران به درد نمیخورن برای که رقیب اصلی، طرف اصلی بخت هست که بانوی جوان، پیر به درد نمیخوره و جوان اینجا محل جوانانه، محل زورآزمایی جوانان گستاخ که پیش برن و بخت رو مهار کنن در واقع. خب این یک بحث مهمه در واقع رنسانس، آغاز یک تحول اساسی است که در تاریخ قرنی صورت میگیره برای اینکه کار از پیران به جوانان منتقل بشه، اما از این انتقال از اون گروه به اینان تحول اساسی در حوزه یه زمینه ها ایجاد میکنه و اینجاست که ماکیاولی کار مهمی انجام داده در آغاز رنسانس در 1520 فاصله 15 تا 25. چرا؟ یکی از بزرگترین مفسران ماکیاول، یک بار اینجا اشاره کردم، لئو اشتراس آلمانی هست. لئو اشتراس یک چهره بسیار جالبی در فلسفه سیاسی قرن بیستم بود، در فلسفه قرن بیستم بود، شاگرد یک یهودی آلمانی در آغاز جوانی، شاگرد هایدگر بود و بعد در شرایط البته خاصی به جریان‌های یهودی پیوست، اما بسیار زود با اومدن هیتلر و در حالی که بعد داشت هنوز کاملا جانه افتاده بود اگر اشتباه نکنم قبل از حتی اومدن هیتلر ببخشید قبل از اومدن هیتلر بورس مطالعاتی میگیره و از آلمان خارج میشه که در این فاصله آلمان تحولات در اونجا شروع میشه. مدتی در فرانسه بود، مدتی به نظرم در انگلستان بود، ولی بالاخره تونست که به مهاجرت کنه به امریکا و موند در امریکا. در دانشگاه شیکاگو موند و تا آخر عمرش 1974 که زنده بود و اندیشه سیاسی تدریس میکرد. شاید 10-15 جلد از مهمترین آثار اندیشه سیاسی قرن بیستم رو این شخص نوشته. همه اونها در نهایت دقت و فوق‌العاده نویسنده جالب و جالبیست. یکی از این رو البته قبل از اینکه پیش برم یه نکته دیگری رو بهش اشاره بکنم. اسمش در سالهای اخیر به مناسبت‌های مختلفی گفته شده، چون خصوصا در دانشگاه شیکاگو ادهی تدریس میکرد، درس میخوندن، شاگردان این بودن که بعداً به این نو کنسرواتیف های امریکایی پیوستن، در جزء آدم های مهم اونجا در اومدن و بنابراین با اومدن بوش و نو محافظه‌کاران در امریکا یه در سرصدا شد سر اینکه این نظرات دست راستی افراطی رو اینها از چیز یاد گرفتن، از اشتراک یاد گرفتن. نادرسته، این حرف نادرسته. اگر هم اونا خودشون رو منتظر به اشتراک کردن درست نیست، برای اینکه اصلا دیدگاه اشتراکی کاملا دیدگاه به مدرنه و راست افراطی و نوع محافظه کاران هم یک ایدئولوژی افراطی جدید در جهت مدرنیته. بنابراین اصلا جور در نمیاد. آغاز اون اگر زنده بود میگفت اصلا من اینا رو نمیشناسم. ولی اون تحولات بعدی که شد، تمام بحث اشتراک درست در نقطه اتفاقا مقابل این چیزیست که نو کنسرواتیو ها در امریکا انجام دادن یا از اون دفاع کردن، ربطی نداره. این پارانتز بسته. در رساله مهمی که نوشته درباره اکمش از تحملاتی درباره مکیاولی، یک کتاب نسبتا مفصلیه و دقیقا سطر به سطر بعضی از ذوق و خصوصا دو رساله مهمه، هم شهریار و هم گفتارها رو مورد تحلیل قرار داده و بعد مسئله مکیاولی در دوال سنت رو هم مطرح کرده، برای اینکه یکی از اساسی ترین تمهای اشتراک مسئله سنت رو مدرنیته هست از دیدگاه نقد مدرنیته که با اون کاری نداریم، ولی اینکه یک شخصی تا این حد در این مباحث پیش رفته باشید، چه نفر دومی رو جز کارنس که باز به معنای دیگری اون هم این کاری کرده نمیشناسیم که اینقدر در این مباحث پیش رفته باشه. سهرا در اون رساله نشون داده که مکیاولی تا کجا پیش رفت و به چه ترتیبی اولین شخصی بود که ضربه کاری رو بر پیکر سنت وارد کرد و از سنت خارج شد. در همین اشتراک در یک مقاله کوچک دیگری یه تعبیر دیگری هم به کار برده. اسم اون مقاله هست سه موج تجدد، سه موج مدرنیته. او مکیاولی رو در این موج اول تجدد میذاره. ولی چرا گفته موج؟ به دلیل خیلی روشنی، برای که وقتی موج میاد همه چیز رو تخریب میکنه. همین تعبیری که اینجا به کار برد، گفت بخت رودخانه، وقتی رودخانه طغیان کرد دیگه نمیشه جلو شده. این هم همینه، یک موج بلند وسط اقیانوسه که وقتی این موج برآمد هیچ چیزی در مقابلش نمیتونه بمونه. میگه اندیش در حوزه اندیشه در فاصله رنسانس تا قرن 19 که مدرنیته برای همیشه تثبیت شد، میگه سه موج مهم اومد که نخستین اونها عبارت بود از موج اندیشه ماکیاولی و این بود که بر پیکر در واقع این سفینه بزرگ سنت خورد و اون سفینه رو برای همیشه از بین برد و داغون کرد. پس این اولین موج تجدده، ولی توضیحش توضیح این مطلب چیه؟ چرا این حرف رو میزنه؟ در این جدال میان سنت و مدرنیته ای که اشتراف مطرح میکنه، نکته مهم و گرهی این هست که دنیای قدیم نظام سنت تصرف در عالم و آدم رو جایز نمیدانه. به عبارت دیگر، اهم از این که مثل قدما، مثل رومیا فرض کنید، تصادف بخت رو که ماکیاولی هم بهش اشاره کرد، بخت رو کارساز تمام امور بدانیم یا مشیت الهی رو بدانیم، یک نظم طبیعی در عالم وجود داره که اون نظم وجودی درسته و انسان باید طبق اندیشه قدیم نظام سنت، انسان باید خودش رو تطبیق بده با این نظم سنتی، نمی شود اون نظم رو برهم زد. اینجا یه بار من اشاره کردم، اینجا نظم نو آورده بود، گفتم که هنوز در ماکیاولی نظم نو دقیقا به معنای نظم نو نیست که بعد از انقلاب فرانسه به کار رفت خصوصا، چون انقلاب فرانسه است که قبلا هم صحبت کردم، انقلاب فرانسه است که میگه که ما باید در سرود ملی فرانسه است، در مارسیزه که میگه این تخته رو باید پاک کنیم و از سر بنویسیم، میگه باید به ندای به انقلابیونه، میگه باید پاک کرد و از سر نوشت. این حرف نوعه، یعنی این که اونچه که نوشته شده حالت بودسانی نداره، چیز مقدسی نیست، این چیزی نیست که مشیت خواسته باشه و نوشته باشه، تازه فرض کنیم که اصلا نوشته باشه ما پاک میکنیم. نظم نو یعنی نوشتن از نو، از هیچ، همون کار که با انقلاب فرانسه نقطه آغاز مهمش در عمل و همینطور البته در نظر در هولوش انقلاب فرانسه اتفاق میفته، اندکی قبل از اون در نوشته های متفکرین مهم فرانسوی، آلمانی و غیره و بعد از اون. از افلاطون و خصوصا ارسطو این مسئله جا افتاده بود که یک اموری هستن که بر حسب طبیعت، به یونانی میگه توسه، یعنی بر حسب طبیعت. قدیمیای ما به ترجمه کردن بهتر که کاملا خیلی به ما نمیرسونه، میگه یک طبیعت توسی که بعدا کلمه فیزیک ازش درست شده، یعنی طبیعیات که بحث طبیعی میکنه، بحث طبیعت، کلمه فیزیک از توسی یونانی یاد یعنی طبیعت. افلاطون ارسطو اعتقاد داشته به چیزی به نام طبیعت وجود داره، یعنی یک شأن وجودی هست که بهش میگه طبیعت با اصطلاحات اونا، و همه امور در اونجا جاشون روشنه، هر چیزی در اونجا یک جایی داره و اونجا رو نمیشود برهم زد، هر چیزی به حسب طبیعت بهتر در اونجا قرار داره و نه اینکه ما بخوایم اون رو به هم بزنیم و اون رو در اونجا در اونجا قرار بدیم. بحث افلاطونی و ارسطوی عدالت از اینجا، عدالت چیه؟ عبارت هست از قرار دادن هر چیزی سر جای خودش و نه برهم زدنش برای اینکه جای جدید برای هر چیزی روشن کنیم. اینکه باز اینجا انقلاب فرانسه است که انقلاب فقیران، بیچیزان، بینوایان و انقلاب کوخ نشینانه در واقع، برای این که جای کوک نشینی و کاخ نشینی رو عوض کنن. این تلقی عمدتاً اولین باری که این انجام شد در واقع در حد بسیار وسیع در انقلاب فرانسه بود، اما قدما فکر می‌کردن که هر کسی جایی داره که اونجا رو نمی‌شود عوض کرد، این بهش مثلا مکان طبیعیشه، هر چیزی هر شخصی مکان طبیعی داره. این مباحث می‌دونید که از دور هیچ چیزی وارد ادبیات، عرفان، فلسفه ما هم شده که وضع عدالت عبارت است از وضع شی در ماوضع له، برای اون چیزی که جاش تعیین شده، یا اینه که بهترینش و سریع‌ترینش مال شیخ محمود شبستریه، جهان چون چشم و خط و خال و ابروز که هر چیزی به جای خویش نکوست، نمی‌شود جای اینا رو عوض کرد و الا دیگه انسانی. خب پس در این عالم تصرف در نظمی که طبیعت ایجاد کرده جایز نیست، در اینکه خداوند یا مشیت یا هر تعبیر دیگری چشم رو زیر قرار داده و ابرو رو بالا، و شما اگر این رو در بردید هم طبیعی نیست و هم با دست در مشیت بردید و هم نظم جهانی رو و نظم طبیعی رو برهم زدید. پس طرف دیگه اشتراس توضیحی که از افلاطون و ارسطو و همه قدما، هم از این که یهودی، مسلمان و مسیحی باشه، یعنی فارابی از مسلمانان، ابن میمون از یهودیان، آکویناس و غیره از نویسندگان متعلقین مسیح، میگه همه اینها اعتقاد داشتن که مدینه فاضله آرمانی، مدینه فاضله تحقق پیدا نمی کنه مگر به تصادف. این نیست که ما بخواهیم مدینه فاضله ایجاد کنیم. افلاطون و فارابی هر دو، اونایی که ما میشناسیم، هر دو همین حرف رو زدن. افلاطون میگه اگر مشیت بخواهد مدینه فاضله ایجاد میشود. به عبارت دیگر مدینه فاضله خواست ارادی ما نیست که 50% باشه، جز اون 50% که ما بیش 50% باشه که ما میتونیم بخواییم. 100% که مطلقا در چیز ما از اختیار ما خارجه. اصطلاحی که به کار میبره افلاطون خصوصا در نامه هفتم اینه که اگر خدا بخواهد ممکن است این مدینه تشکیل بشود، و این رو افلاطون در جایی میگه که وقتی او رو دعوت میکنه، یکی از شاگردان سابقش دعوت میکنه به جنوب ایتالیا، در شهری کوچکی در جنوب ایتالیا، و میگه مقدمات اجرای یا تحقق مدینه فاضله اینجا آماده است، چون شخصی در قدرت هست که مساعد فرسفه هست با این چیزها معنوسه، پس بنابراین تو میتونی اینجا مدینه فاضله رو به زمانی که اینجا الان به کار میره پیاده بکنی. نامه هفتم جوابی است که افلاطون میده به این شخص در توضیح این که درسته که تو شاگرد من بودی، اما هیچ چیز از حرف من نفهمیدی، چون تمام فلسفه من مبتنی بر این است که مدینه فاضله پیاده نمیشود. این اصطلاح رو من به کار بردم و در یونانیه کشف نکرده بودم، ما بعدا کشف کردیم اینو، قابل پیاده شدن نیست یا قابل تحقق نیست. نکته دوم چیز میگه دیگه تمام نظام سنت از نظر اشتراک همین رو میگه، کاملا درسته. فارابی هم همین رو میگه، ما نمیتونیم فارابی رو امروزی ها عوام دانشمندان امروز ما الان میگن جامعه شناس نمیدونم عالم علمی سیاست و غیره کاملا بی‌ربط به اتفاقا نقطه مقابل هم جامعه شناسی هم علم سیاست برای که اصلا راه رو بسته بر مدینه با مدینه با دیگه افقی که میشود به طرفش رفت اما کسی نمیتونه که بهش برسه اما چیزی که تحقق پیدا نخواهد کرد. افلاطون خیلی صریح این رو میگه در فارابی به این صراحت افلاطون نیست چون اون به قطعای اساسی فیلسوفانی مهم و افلاطون رو نداره حدیه هست. اما حرف اشتراف اینه که پس به تصادف ممکن است جایی مدینه فاضله تحقق پیدا کند اما کسی تالا ندیده. این هم نکته دیگه. از طرف دیگه تصادف در عالم امکان پذیر نیست، یعنی اینکه اون بخشی که اراده درش عمل میکنه، اون جایی که اراده وارد میشه برای در جهت تحقق مدینه فاضله از نظر اشراف که دیدگاهش از اینجا به بعد دیدگاهش ناظر بر مدرنیته است، ناظر بر تحولات قرن بیستم و طبیعتاً به عنوان یهودی بعد از جنگ دومه، اعتقادش برای اینه که شما اگر خواسته باشید که مدینه فاضله رو تحقق ببخشید پیاده بکنید، از اون جز جهنم ظاهر نخواهد شد، اون جز جهنم بیرون نخواهد داد. و در واقع اشتراک میگفت که مدرنیته این توهم هست، بر مبنای این توهم اساسی که می شود مدینه فاضله ها رو در روی زمین تحقق بخشید. دو موردی که در مقابلش بود در اروپا روشنه. این که گفتم پارانتز، این که گفتم اصلا نمیتونست که نظر شاگردای بعدیش رو که ما داریم دموکراسی رو به عراق میبریم اگر ازش میپرسیدن برحال دار نوشته 30 سال قبل از اینکه این اتفاقات بیفته نوشته که اگر خواسته باشید که میخواییم به تعبیر اونو بکاره، اگر خواسته باشید که دموکراسی رو شما از اینجا به عراق ببرید جهنم درست میشه. عجیبه که شد این که نوع کنسرواتیف ها میتوانند، یعنی خودشون رو نسبت میدن به اشتراک، نظر اشتراک کاملا متفاوته و به متوجه چیزی شده بود که نوکنسه باتی با حتی باید شکست هم متوجه نشدن که اون البته یه مسئله مالی. پس نمی شود مداخله کرد، نمی شود تصرف کرد در این مناسباتی که ایجاد شده. چرا گفت موج اشتراف میگه موج اوله تخریب سنت عبارت است از مکیاولی؟ به این دلیلی که الان گفتم مکیاولی اعتقاد داشت که میشود 50% حداقل گفت 50% انسان اراده آزاد داره و میتونه تصرف کنه و از طرف دیگر به این دلیل هم هست که به پیران نیازی نیست که تأمل فلسفی بکنند بلکه به جوانان عمل نیاز داریم. ما اینجا هم باز مکیاولی یک رابطه بسیار کهن رو زیر و رو کرده، این رو این رابطه رو برهم زده. اون عبارت هست از رابطه‌ای که از ارسطو به بعد رایج شده بود، میگفتن زندگی عملی و تأمل نظری که میدونید آرنت که متاسفانه این کتاباش در اینجا فارسی ترجمه نشده در یک کتاب خیلی خیلی مهمی این نسبت رو باز کرده، توضیح خیلی اساسی از این داده از این در یک کتاب به نام Human Condition، این بحث رو کرده در تاریخ فکر اروپا. قدما عمدتاً اعتقاد داشتن، از مثال اول جمهورم که گفتم نه. که تأمل نظری اصالت داره و تقدم داره بر عمل. عمل چیز بی اهمیتی و نظر هست که بسیار مهمه. اشتراط هم اعتقاد داره که تا پایان برون گستا همچنان انسان انسان نظره و نه انسان عمل. اینجا میبینید که مکیاولی و به عبارت دیگر انسان بر مبنای یک سنت کهن و تکیه بر یک سنت کهن داره و بی این که عمل بکنه نظر میکنه، با توجه به نظام سنت عمل میکنه، به نظر تأمل نظری میکنه. مکیاولی این تعبیرهایی که امروز ازش خوندم میبینید که کاملا این رو دگرگون میکنه که ما گفت من بی‌پروایی رو بر با پروا بودن ترجیح میدم. حرفش روشنه. این نظام سنت قدمایی که تأکیدش بر نظره میگه هیچ فایده ای نداره، با این کاری نمیشود انجام داد، باید عمل کرد. و نوشته او کتاب عمل سیاست هست و نه نظر سیاست. به این دلیلم هست که وقتی در مورد فصل اول صحبت میکردن در آغاز کتاب گفتن اینجا کوتاه‌ترین قسمته، در حالی که یعنی شیوه های فرمان روایی، در حالی که ارسطو و افلاطون و تمام نویسندگان گذشته بزرگترین بخش کتابشون رو در باره سیاست به این مثل اختصاص دادن که بهترین نظام حکومتی چیست. میگه اصلا بهترین نظام حکومتی مسئله من نیست، اصلا مسئله نیست، مسئله اینه که باید حکومت باشد، باید و قدرت باشد. بعد حالا که اینطوره پس تمام سنت در واقع اندیشه سیاسی بخش عمدهش که بحث درباره نظام ها میکنه بیرفته. اون قدرت مهمه، به دست آوردنش، چگونگی به دست آوردنش مسئله است و بیشتر از هر چیز شیوه به دست شیوه نگه داشتن و نگاه داشته قدرتی که مهمه. افلاطون ببخشید مکیاولی این کتاب رو می نویسه، کتاب عمل می نویسه و نه کتاب نظر. از طرف دیگه کتاب اونجایی که بحث نظر میکنه نظر عمله نه نظر نظر. یعنی چی؟ یعنی مکیاولی اشاره هاش و مبنا مواد بحثش عبارت است از تاریخ که عبارت است از عمل انسان در طول زمان. تاریخ یعنی گزارش اعمال کارهای گذشتگان در تاریخ در تحول زمان، یعنی عمل کارها. گفت من روی اینها فکر کردم، این تجربه خوانده ام و فکر کردم درباره کارهای گذشتگان و امور جدید رو هم تجربه ازش کسب کردم. پس اونجایی هم که در حوزه نظر بحث میکنه که به عنوان مثال چرا جمهوری بهتر است در کتاب گفتارها از شهریاری های معمولی، از نظام سلطنتی، اونجا همین رو میگه که تاریخ این رو به ما نشون میده. در تاریخ هست که این طوره. تاریخ نشان داده هست که کشورها فرمان روایی هایی که دیر پاییدند و رفاه بزرگ داشتند و آبادانی آزادی و آبادانی در آنها بود، مثل روم، اینها نظام های مردمی بودند، یعنی جمهوری بودند. ولی این بحث نظر نیست که افلاطون و ارسطو کرده باشند و نتیجه گرفته باشد از یعنی نتایجشون از تأملات عملی برآمده باشه، بلکه اونجایی که مکیاولی تأمل نظری هم میکنه موادش عمله، پس نظرش نظر عمله و نه نظر نظر. اگر بخواییم بگیم در تاریخ نگاه میکنه، در تاریخ اینطور تعقب پیدا کرده، پس احتمال این هست که در آینده هم همینطور این تعقب پیدا بشه. در آینده هم اگر نظام های آزادی به وجود بیان، به احتمال زیاد جمهوری ها خواهند بود از در مکیاولی، اگه بخواهی نتیجه گیری کنیم. پس مکیاولی نظام در واقع سنت رو و تمام قواعدی که یا احکام کلی که سنت آورده بود در فهم سیاست، در فهم امور انسان، ارسطو در یه جای بهش میگه فلسفه امور انسانی در اخلاق کماخوسی، فلسفه وارد این بحث به اصطلاح مناسبات اجتماعی شهر و غیره میشه، فلسفه امور، در فلسفه امور انسانی دیدگاه مکیاولی دیدگاه نوعی در مخالفت کامل با همه اصولی، اصول و قواعدی که فلسفه سنتی امور انسانی طرح کرده بود و اعتبار اونها رو تصویر کرده بود. پس انقلابی در، اگر بشود گفت انقلابی در فکر سیاسی، یک آغازی در فکر سیاسی با نقد غیر مستقیم کامل و با یک موضع‌گیری کاملی نسبت به نظام سنت قدمایی. مکیاولی در آغاز قرن 16 و بنابراین در اندکی بعد از پایان قرون وسطا زندگی کرده و فکر کرده در فلورانس زمان خودش که تجربه جمهوری رو پشت سر گذاشته بود و ایتالیای متشدد و هم ریخته و دست خوش در واقع لگد خوب بربرها خودش بود. بنابراین با توجه به تجربه خودش بحث میکنه. بعدا خواهیم دید که تجربه های متفاوت دیگری در کشورهای دیگری صورت گرفته که اون تجربه ها متفاوت هست و اون نظریه پردازی ها متفاوت. بعدا از گودن ها خواهیم دید در دو کشور متفاوت دیگر مثل انگلستان و فرانسه با تجربه خودشون یک نظریه پردازی کاملا متفاوتی کردن، اما همه اونها به نوعی به دنبال مکیاولی رفتن و اون اینه که چیزی در با دوران جدید آغاز شده که اون عبارت هست از میهن، کشور و دولت، اون به عبارت دیگر قدرت سیاسی. ولی این اصطلاحات چرا اینجا ظاهر میشن؟ چرا قبل از این نبود؟ مکیاولی در یه نامه‌ای به یک از دوستاش نوشته که نجات میهنم رو از نجات از رستگاری روحم بیشتر دوست دارم. بعضی ها تو اون زمان ها البته از این چیزها در آغاز رنسانس نوشتن، ولی چرا این اینقدر مهمه و روی این تاکید کردن؟ علتش اینه که تمام قرون وسطا و قبل از اون مسئله اصلی و مسئله در واقع نظام سنت قدمایی رستگاری روح انسانه. انسان با این مقدماتی که تا الان گفتم از اشتراکم آوردم که یک نظام طبیعی بر عالم حکم فرمایی میکنه، این نظام قدسی است هر چیزی سر جای خودش هست و نمیتونه اون رو به هم زد. و اگر شما برهم زدید خرابتر کردید. انقلاب در معنای قدیم اینه. وقتی در اول در کتاب‌های تاریخی ما به کرات به انقلابات بر می‌خورید، انقلابات در اینجا به معنای بدتر شدن اوضاع. وقتی خواجه نصیر طوسی در اول کتاب می‌بینید که اخلاق ناصری رو یک بار در زمان اسماعیلی بودنش یا در شرایطی که در پیشه اسماعیلی ها بود می نویسه و بعد که مغول میاد و اسماعیلی ها سقوط میکنن کتاب رو مجبور میشه که مقدمش رو عوض کنه و تغییراتی هم مختصری درش بده، در اونجا میگه که این کتاب رو من وقتی نوشتم که از انقلابات زمان من در مخمصه دژ قهستان که یک دژ اسماعیلی مهم بود اونجا گیر کرده بودم، این رو ناچار اینطور نوشتم و الان این رو تغییر دادم و به صورت ثواب در آوردم، درستش رو الان نوشتم. انقلابات معنیش اینه، یعنی بعد خراب بود و آمدن مغول بر اون انقلابات نقطه پایانی بر اون انقلابات بود. بنابراین انقلاب معنیش اینه، یعنی بازگشت، یعنی بدتر شدن اوضاع، برهم خوردن، به عبارت دیگه برهم خوردن نظام طبیعی و قدسی قدسانی جهان. اینه معنیش در معنای قدیمیش. این در هم در اروپا بوده، هم در چیز بوده، هم در اصطلاح در فارسی عربی همینطور بوده، در زبانهای اروپایی هم رولوشن در تا حتی قرن 18 هم، اوائل قرن 18 هم همینطور به این معنی به کار میرفته. این چیزی که من کتابی که من خلاصه کردم از شورش افغانان در ایران که به عنوان سقوط اصفهان اصل کتاب ولی هست، آخرین انقلاب در ایران یعنی آمدن شورش افغانان، یورش افغانان بر ایران، در ایران و اون تبهشی که حاکم شد اون رو بهش دیگه انقلاب، کلمه ریولوشن رو به کار برده در اونجا. این کتاب در 1722 یا 4 نوشته شده، زمان هنوز اشرف افغان در ایران بود، یعنی هنوز افغان ها در ایران بودن، این در همون زمان نوشته شده. تا اون وقت هنوز کلمه این معنا رو میده، درست به معنا که ما میفهمیم اون وقت میفهمیم. بعد از این هست که با انقلاب فرانسه هست که وقتی این مقدمات آماده شد که میشود قبل از همه، اول بیکن گفته بود ولی بیش از هر کسی دیگری دکارت گفت در گفتار در روش، گفت که این روشی برای راه بردن عقل، به این صورت که ترجمه کردن گفتار در روش راه بردن عقل، و این کار این چه میکنه، این روش چه میکنه برای اینکه انسان تبدیل بشه و به لمخ الو پوسسور دو لا ناتور، یعنی انسان آقا و صاحب طبیعت بشه، یعنی تصرف در طبیعت بکنه. پس ما تابع طبیعت نیستیم، طبیعت تابع ماست، ما مسیرهای طبیعت رو روشن میکنیم که از کجا باید بره، نه اینه که طبیعت روشن میکنه بر ما که ما از چه راهی باید برویم. خب چون این طور بوده قبلا، نظر بر آخرت بود، انسان معادندیش بود برای اینکه در نظام کهن باید خودش رو با نظم طبیعی و الهی عالم خودش رو تطبیق میداد. از زمانی که دکارت گفت و رنسانس آغاز شد، ماکیاولی هم به صورت دیگری همون بحث رو کرد، انسان شد آقای طبیعت، یعنی برش فرمان میرانه. اینجاست که بسیاری از مفاهیم هم به تدریج عوض شد و بار ارزش بیشتر از هر چیز بار ارزشی این مفاهیم هم عوض شد. انسان قبلا به دنبال این بود که روح خودش رو نجات بده. بعد از این گفت که من نجات کشورم رو بر اون ترجیح میدم، اون رو خودم بلدم که چه بکنم، ولی مسئله اصلی این وضعیت جمعی ماست. همونطور که مکیاولی اینجا میگه در وضعیت سیطره بربرها، چیرگی بربرها بر ایتالیا، میگه که اون مسئله رستگاری رو هم مسئله خودم هست که میتونم حل کنم، اما مسئله نجات کشور در درجه اوله. اینجا کلمه پاتری، پاتریایی که به کار میبره، نشون دادن که همونطور که وطن در فارسی که به کار میرفت تا مدت ها تا هرهوش مشروطه که به معنای جدید به کار رفت، فکر میکنم اگر الان اشتباه نکنم، فکر میکنم زین العابدین مراغه‌ایه که میگه این من بودم که برای اولین بار وطن رو به این معنا به کار بردم، چون قبلا این وطن شام و عراق و نمیدونم چی نیست، مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کورا نام نیست. در یه شعری از شیخ بهایی اومده وطن آخرت بود، وطن انسان آخرت بود، هم در مسیحیات به این معنا به کار میدفت، هم در ما هم به این معنا به کار میدفت. از اونجا این تحول معنایی پیدا شد، وطن شد این وطن به معنای جدید. اینجا البته یه پرانتز باز کنم، در وضعیت در ایران متفاوته طبق معمول، وضعیت ما خلاف آمد عادت از بسیاری از جهات، چون ما میهن رو در زبانهای اروپایی تو نبوده، اما میهن رو ما در گذشته به معنای وطن در معنای جدیدش به کار بردیم، خیلی جلوتر از اون به کار بردیم که اروپایی ها به کار برده باشن. از اینجاست که ما در یه جاهایی که معمولا جلو بودیم ولی بعدا از وقتی عقب افتادیم، چون آدم بیادن که جلو بیفته مجبوری که بعدا عقب بیفته، بعدا در یه زمانی این مفاهیم رو از دست دادیم و یک وضعیت پیچیده دیگری ایجاد شده که بحث اینجا من نیست. البته پس مسئله میهن مطرح شد، مکیاولی هست که این تداول جدید رو در زبانهای دوستان در ایتالیا در اروپا باب کرد، گفت وطن، مسئله وطنه. از اینجا به بعد که در واقع با تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که ایجاد شده بود پیش از اون و بعد از اون هم ادامه پیدا کرد، میدونید که مفاهیم جدید ظاهر شد، از جمله این که ملت مثل زبان فارسی عربی، ملت از معنای ملت اسلام یعنی امت اسلام یعنی مؤمنان به اسلام، از اون به ملت ایران تبدیل شد، از ملت اسلام به ملت ایران تبدیل شد، کاملا بار معنایش عوض شد. در اروپا هم همینطوره، کلمه نیشن در آغاز و خیلی از زبانها این رو به این معنا به کار میرفت، حتی امروز هم وقتی ترجمه میکنم منابع قدیمی رو، نیشن به معنای نهل ببخشید به معنای ملل به کار میره، ملل یعنی ملت ها به معنای قدیمش. این کتاب شهرستانی که میشناسید، ملل و نهل، که مهمترین کتاب تاریخ فرقه ها و تاریخ مکتب ها در جهان اسلامی، وقتی ترجمه کردن به ملل و نهل، مللش رو به نیشن، به نسیون ترجمه کردن، یعنی اون معنا هنوز استنباط میشود از کلمه نیشن، همطور که از ملت بعضی ها تا این اواخر هم می نوشتن ملت اسلام یعنی مؤمنان و امت. این مفاهیم به تدریج از اینجا به بعد و به ویژه تحت تأثیر مکیاولی، این میدان فلسفی جدیدی که با یک جاذبه خاصی تمام این مفاهیم رو می تونیم بگیم که از جاذبه میدان فلسفی نظام سنت آزاد کرد و به طرف خودش جذب کرد و مختصات خودش رو هم بهش تزریق کرد، در اون میدان جاذبه جدید قرار گرفت. از اینجاست که این تمام این مفاهیم تغییر معنایی دادن، تغییر مضمون دادن و به تدریج ظاهر شدن. ماکیاولی کلمه وطن یا میهن رو به کار برد. در آغاز دیدیم کلمه ستاتو رو به کار برد و گفتم که بعد از این تبدیل خواهد شد به دولت، ولی هنوز نشده. لاغت در معنای کشور یعنی یک واحد سیاسی قلمرو سرزمینی که دارای یک نظام حکومتی بنابراین یک نظام قدرته، اون هنوز اون در ماکیاولی هم ظاهر شد. بنابراین ماکیاولی نشان داد که موضوع سیاست نتیجه گیرینه، موضوع سیاست فضیلت نیست بلکه قدرت است. موضوع سیاست اخلاق فردی انسان نیست که بخواهد که مدینه فاضله ای ایجاد بکند و در این مدینه فاضله احمدی که افلاطونی باشه یا فارابی، انسان ها همه به طرف سعادت و منظور از سعادت هم البته خصوصا در مورد چیز در مورد یونانی ها سعادت دنیا و آخرت هست، اما بیشتر از هر چیز در فارابی سعادت آخرته، چون بحث دنیا رو نمیتونه بکنه، چندان بحث دنیا رو نمیکنه، ولی ارسطو به دلایل خاصی کرده. از اینجا به بعد هست که سیاست بحث فضیلت نمیکنه، بحث قدرت میکنه. چون این نیروی جاذبه جدید که میدان جاذبه جدید رو ایجاد کرده بر مبنای قدرت، تمام مفاهیمی که باش سازگار نیست عملا از این میدان خارج است. به عبارت دیگر اخلاق و فضیلت در معنای فضیلت در معنای قدیمیش یعنی ویرتو در لاتینیش و همطور در نزد یونانی ها به معنای فضیلت از این میدان میره کنار. این که گفتن ماکیاولی سیاست رو از اخلاق جدا کرد، در واقع جدا نکرد، باز به تعبیر دیگری میدان جاذبه ای ایجاد کرد که در اخلاق و فضیلت در بیرون اون میدان قرار می گرفت. اون در این میدان جذب نشد. علتش اینه که با مناسبات قدرت سازگار نبود. وقتی این میدان مغناطیسی درست شد، فضیلت رو به خودش جذب نکرد، برای اینکه این چیزی بود که باش سنخیتی نداشت بتونه جذب بکنه. میهن، کشور، وطن، دولت، رابطه قدرت و غیره جذب شدن، علتش اینه که باش سنخیت داشتن، ولی فضیلت با مناسبات قدرت هیچ سنخیتی نداشت. بنابراین در بیرون میدان جاذبه جدید مان ماکیاولی جدا نکرد. ماکیاولی وقتی اومد حدود و سغور بحث فلسفی، بحث نظریه جدید درباره سیاست رو روشن کرد، این حدود و سغور رو تحدید حدود کرد، اخلاق و فضیلت بیرون این مونده بود. اما اینجا یک نکته مهم به نظر من هست که میمونه و این دعوایی که شاید در سالهای جدید در دعوای گذشته بیش از هر کسی و بهتر از هر کسی اشتراک بهش دامن زده و اون اینه که این نسبت میانه اخلاق و فضیلت و مناسبات قدرت به چه صورتیه. افلاطون ببخشید ماکیاولی به چه صورتی رو مطرح کرده؟ نظر ضد یک نظر، یک تفسیر غیر مدرن یا تجدد ستیز از ماکیاولی هست که او رو آغاز یک بیراهی در تاریخ فکر میدونه که عبارت باشه از مدرنیته، که عبارت اشتراطه. اون میگه از زمانی که اراده یه آزاد انسان وارد شد و از زمانی که اخلاق و فضیلت در از مناسبات قدرت کنار گذاشته شد، از اینجا به بعد هست که بیراهه بعدی که عبارت باشه از اردوگاه‌های کار اجباری با فاشیسم و غیره، طبیعی که ما به اینجا می‌رسیدیم. بیراهه مدرنیته، این که در تاریخ بشر این فاجعه که در قرن بیستم اتفاق افتاد هرگز با این ابعاد در گذشته سنتی اتفاق نیفتاده بود، این دلیل بر این هست که این میدان جاذبه جدید که ایجاد شد، این میدان فلسفی جدید، این راه رو باز میکرد بر سقوط بشر و راه رو باز میکرد بر جهنمی که قرن بیستم درست کرد. این یک نکته است در توضیح ماکیاولی و در تفسیر ماکیاولی و اندیشه سیاسی جدید، دیدگاه تجدد ستیزانه که تجدد بیراهه بوده است. افلاطون، ارسطو، فارابی، آکوئیناس، ابن میمون و دیگران دیده بودند که انسان با فضیلت چیست و انسان با فضیلت اونها هست در جهت رستگاری روحش که انسان هست. این یک تفسیر. اما یک تفسیر دیگری هم میشود کرد و اون تفسیر از دیدگاه اندیشه مدرنه، از دیدگاه تجدده. این که با ابزارهای قدیم، با ابزارهای سنت، با تحولات جدید امکان در افتادن با نظام سنت وجود نداشت و امکان پذیر نیست، چیزی که به نظر من تمام کسانی که تجدد ستیز بودن به این مسئله توجهی نشون ندادن. به عبارت دیگر، ابزارهای سنت اجازه این رو به ما نمیده که تحولات دنیای جدید و نمودهای خاص دنیای جدید مثل قدرت، کشور، دولت و غیره در حوزه اندیشه سیاسی، این که این اجازه رو سنت، ابزارهای سنت این اجازه رو به ما نمیده که همین ها رو بفهمیم و هم احتمالاً بتونیم که در جاهایی که امکان به بیراه رفتن هست جلو این رو بگیریم. این چیزیست که تجدد ستیزان به اون مسئله توجه ندارن. امکان بازگشت به گذشته که افلاطون و ارسطو و فارابی در اون فلسفیده اند برای ما برای همیشه به سر آمده است. این رو از تمام در واقع فلسفه جدید و تمام و اندیشه جدید ناظر بر این هست که بازگشت این وطن اون وطن نخواهد شد. از این وطن به اون نمیشود انتقال پیدا کرد. از فضیلت ماکیاولی به تو به فضیلت دنیای باستان دیگر نمیتوان پلی زد. مسئله اساسی فهمیدن سرشت طبع زمانه، ماکیاولی گفت، و مزاج زمانه، مزاج عالمه که باید فهمید. این مسئله مهمه. اگر این رو ما فهمیدیم احتمال داره که در جاهایی بتوانیم بر بیراه ها با اغیاییم و نه با تجدد ستیزی. و از طرف دیگه مکیاولی در مقابل افلاطون ارسطو و تمام قدما به یک مطلب بسیار اساسی توجه پیدا کرده بودن و اون اینه که فضیلت قدما در حوزه مناسبات قدرت کاربرد چندانی نداره، در مناسبات اخلاق خصوصی است که این امکان اخلاقی بودن وجود داره. اما معناش این نیست که در حوزه مناسبات قدرت هیچ اخلاقی نمیتونه وجود داشته باشه. اما این اخلاق جدید مختصاتش رو مناسبات قدرت و بیشتر از هر چیز ماهیت در واقع زمانه روشن میکنه. طبع زمانه است که این رو نشون میده که چی خوبه و چی بده در حوزه سیاست. بنابراین این که مکیاولی دیدیم به صراحت در فصل 11 تأکید کرد که من چیزی سودمند خواهم گفت و از اونجایی که قصد دارم چیزی سودمند بنویسم تا کسی را به کار آید و به این دلیل هست که به حقیقت امر مؤثر به چیزی که اثر داره توجه خواهم کرد و نه خیالی که از این واقعیت ما داریم، صریح این رو گفت. اینجا متوجه شده بود که دنیای جدید، دنیای اراده آزادی است که انسان ارباب و صاحب طبیعت و اراده آزاد خودش رو بر جهان و بر طبیعت اعمال میکنه و بیشتر از هر چیز در مناسبات قدرت اعمال میکنه. اگر وجهه نظر دیدگاه فضیلت رو در اینجا لحاظ بکنیم و فضیلت رو که برآمده ناشی از نظام سنت قدمایی با ابزارهای جدید بخواهیم بهش تحقق ببخشیم، پیاده بکنیم، جهنم واقعی تر اونجاست که درست خواهد شد، چون اون فضیلت با این مناسبات قدرت سازگار نیست. به عبارت دیگر در دنیای جدید با ابزارهای قدیم و با مفاهیم قدیم و بیشتر از هر چیز در جهت ایدالهای قدیم نمیشود حرکت کرد. مدینه فاضله مال دنیایی است که برای همیشه سپری شده است. پیاده کردن اون در دنیای جدید، همونطور که بعضی از ایدئولوژی های قرن بیستمی به نوعی به این عمل کردن که بدانند و چه ندانند، آرمان مدینه فاضله کهن رو به صورت در ایدئولوژی شده اش، ایدئولوژی کش رو سعی کردن با ابزارهای جدید اون رو تحقق ببخشن، فاجعه اصلی اونجا انجام شد به نظر من. در مقابل اشتراک اینو میشه گفت که توتالیتاریزم قرن بیستم نتیجه منطقی مدرنیته نیست، نتیجه التقاط میان سنت و مدرنیته است. این برآمده از سنتی است که در دوران جدید عمل میکنه و اینجاست که فاجعه رخ داده، چون دو دنیا با مشخصات متفاوت خودش، با دو قوه نیروی جاذبه متفاوت، مفاهیم خودشون رو درست کردن. با این نمیشود در گذشته نگاه کرد. از گذشته رانده و از حال مانده خواهیم شد، همونطور که تجربه در واقع نظام توتالیته نشون داد. به نظر من اشکال اساسی اشتراف آدم های مثل اشتراف اینجا به نظر من، و اینکه خود اشتراف البته هوشمندتر از اون بود و فیلسوف‌تر از این بود که این مباحث رو نبینه، طبیعتا هرگز به جبهه در واقع هرگز به رغم این که یهودی ماند، نمیدونیم در چه مقیاسی عدد یهودی ماند، ولی هرگز به نظام فکری صهیونیستی اون رو تایید نکرد، فلسفه ای در اون درست نکرد یا در اون فلسفه رو نپذیرفت. دقیقا برای که اون آرمان بازگشت به سرزمین موعود آرمان قدمایی است. اون چیزی که هستل درست کرد این ایدئولوژی جدیده. با ابزارهای دولت جدید و نظام مناسبات جدید قدرت اون مدینه فاضله تعقب پیدا نمی کنه. اون بنابراین کنار کشید، بنابراین در فیلسوف ماند و نه اهل عمل. در یکی دو نکته کاشیه ای هم اشاره بکنه، به نوعی نوع کنسرواتیو ها این که گفتن این چه به اون نمیتونن داشته باشن، در واقع در دام این افتاده هست که ایدئالی رو، یک آرمانی رو که یهودی مسیحی در میان برخی از گروه های امریکایی بوده و در سالهای اخیر دههای اخیر اینها رشد بیشتری پیدا کرد، اینو کنسرواتیو ها رو روی کار آورد و برخی از شاگردان اشتراط هم در اونجا نقشی داشتن، این در واقع چیزی بود که از عمل اشتراط نفهمیده بودن و اینکه این با عمل خودش در این حال نفی ایدئولوژی کردن یک کاست آرمانی که متعلق به دوره قدیم بود این رو نشون داد. خودش اهل این بود. اما چیزی که مهمه خصوصا خود اشتراطن میگه، میگه از بسیاری از جهات مدرنیته البته که بیراه هست، اما باز میشه گفت که اینقدر هم فیلسوف بود و اینقدر هم مردی زاهد بود که در این حال به تمام محاسن دنیای جدید و اینکه دموکراسی ها در اختیار انسان میذارن، ضمن اینکه از بسیاری از جهات انتقاد شدید به اینها داشت، ضمناً هم در اونجا موند، اونجا زندگی کرد و گفت که اینها هم چیز بدی نیستند. در این جهنمی که میتونه که درست بشه، حداقل دموکراسی و آزادی و اینا هم چیز بسیار ارزشمندیه. اینجا طبیعتا صحبت من تموم میشه. از بحث اصلی من، خلاصه حرف من و این که برای بعد میخوام که مقدمه چینه بکنم، اینه که مباحث و مسائل جدید و قدرت سیاسی، دولت، ملت، میهن، اینها به مفاهیم اساسی تبدیل شد در حوزه سیاست، در سیاست جدید که گریزی و گزیری از اینها نیست. اندیشه سیاسی بعد از این همه به نوعی بر مبنای مکیاول و روی مکیاولی فکر میکنن و اون رو بحث میدن و این مفاهیم رو تغییرات اساسی در اون میدن با تحول، با توجه به تحولات زمان. اینجا از اصل صحبت من تموم شد. شما میرا خاموش کنید، اینا رو هم بردارید، بعد یه نزدیک شکلی بزنه. این هم شاید بد نباشه که بگم
هیچ رفتی به جامعه اصلا نه جامعه هستون
سنتی طبقه از سنت از نوعی نامه طبقه توبیتی به معنی ایدئولوژی امروز شما میفهمید. اگر شما این جا این نوع پاسایی این نوع این حضیرت رو که در جای نوع طبیعت مهمه این نوع عدل رو که گاهی اوقات گفته میشه بخواهید که با ابزارهای جدید از این زاویه ببینید و تفسیر کنید و بیشتر از این چون تفسیر کردید دنیای قدیم جهان عمل و بنابراین اگر فهمیدید که جامعه بیطلبه توحیدی این هست باید اون جامعه توحید و طلبه توحیدی برسید و پس این تصور کاملا نادرست هم و در شما به وجود آمد به خاطر ایدئولوژی بودن و خیلی بودن دنیا به خاطر این در دنیای جد منطق دنیای جدید که خودش رو به شما تحمیل میکنه و اینکه هر پذیرتی رو باید اجرا کرد هر پذیرتی باید پیاده بشود اصلا اینجایی مطلقاهی چون از این ها یکی از این پذیرت ها رم زدن این ها بلند نشدن که ما میخواییم به دور شمشتی فضیلت ها رو اتجاه بکنیم فضیلت ها برای الگوز برای کسانی که ببینند و اونسان برمند خودشان و الا فضیلتی که به دور شمشتی باشه نه فضیلت درست میکنه اما فاجعه طبیعی که شد برای این که هیچ چیزی مثل فضیلت و شمشی و جنگفتارها کنه و که برید به همدیگه دیگاهه نیستن که این دلیل مکتب برید حرفش مهمه و چرا مکتب برید رو گذاشت بیرون در تحقیق حدودش فضیلت رو گذاشت بیرون تو فضیلت من بیر توه نه بیر چیوه این مخواهی کنی که از بارو میکنیم فضیلت نیست مردانگیه این مورده بود که اون فضیلت با ابزارهای این دنیا امکان پذیر نیست و این اردوگاه اردوگاه اجباری اردوگاه کار درست میشه با اردوگاه کار درست میشه که به زور فضیلت تحمیل میشه ایدئولوژی کردن دین معناش این بود خواندن قدیم با جدید به معنای اتحاد این دو تا منطقشون کاملا متقابله می شود قدیم بود زمان همطور که در جامعه ما اعتماد داره به از اون زمانی نفر دارم مجربه داریم که در حاشیه مناسبات مدرن عمل میکنه دیگه بیاد زندگی خودشو میکنه با حداقل به اصطلاح برخوردی که با دنیای امروز میکنه اما اینها استبداد اگر نداشته باشند دنیای جدید به هر حال دنیای جدیده و علما هم اگر اونهایی از قدیم فکر کردن اگر هم بخوان که مؤثر باشند در دنیای جدید و تأثیرشون به هر حال جدیده باز این رو از مکتب بدید و شما گفتم تحصیل خودم رو به این صورت گفتم که هر که میزنم حتی باید هم نگفتیم که نگفتیم ولی در هر من بیاد بحث میکنم که سکولاریزه میشود این سیرتی با مکتب بدید بله به یک معنی آیا بخواهی خلاصه کنید و سریع از روشت بشید اما مکتب بدید اصلا نشون داد که قدرت در این سکولار مهمی که شما میخواهید که مجازی بودن حکومت الله حکومت الله رو باید بیاده کنید حکومت الله هم فقط با ابزارهای مدرنیته قابل تحقق در دنیای جدید بیانه یا همون زنی یا مسجد رجلی مثلا این مخدر یعنی این اون نیست اون همون نیست اون مزیدت که اون دفاع میدن این اون رو بیاده نمیتونه بکنه یا اون یا این اما اگر خواستید به هر حال پیاده کنید دیگه هم بودن نیستید مسئول رجلی هستید و بیدو این بحث برای ما هم مهمه بنابراین مسئله سنت مدرنیته که بعضی ها روی از طریق زلل و خلطفه تحمیلی و اینا برابر میگن اینا بحث دیدفت مردای اینا درست نیست و درست نیست و فلان اینا مردم هیچ چیزی از اینا برداشت برای نیست
اما جهان علم که فقط وحیده تحلیل کتابه در نوعی عزیز همین دور باشه جهانی که ما درش در این صحبت میکنیم این مفاهیم اهمیت امور نادقیق مهمتر از دقیق ها روشن نشده ما هستن که مهمن نه روشن ها و ما داریم در اون حوزه بحث میکنیم بنابراین انتظار اینو نداشته باشید که هم دور که نمیدونم تعریف ریاضی داریم نمیدونم فیزیکی داریم شیمیایی داریم و غیره امور دیگه تعریف دارن به شما نوزن دوره دیگه و غیره رو به این صورت بتونید هیچ وقت تعریف کنید این بشید هرگز در پیدا نمایی کرد اما خواهی میدونید که در یه جاهایی مواردی بخشهایی از این رو روشن کنید و این ناروشن ها هستن که برای ما مهم بر این ناروشن ها هستن که آینده رو تعیین می‌کنن و از طرف دیگه با این به عبارت دیگه ما با ناروشنهایی ها داریم راه میدیم و نه در جاهای بسیار روشن هم باز برگردم که ایدئولوژی کردن ایدئولوژی کردن این یعنی نام سنت تنها میتونسته به یک نظام فکری توتالیتر بیانجامه که به نظر من چیز شریعتی این هست جز یک فکر توتالیتر از اون امکان نداره بیرون بیاد بقیه اینکه دموکراسی از اون دست آزادی و نظام و بشر و همین از این صحبت ها توشن همه اونها وقتی در رازیده زیاده کردن جامعه بیتنانه تولیدی قرار میگیره تمام اینها در سکون میشه و تمام اونها اهمیت به اعتبار خودشون از دست میدن در بسیاری از جاها بدونه که اتفاق افتاده از طرف دیگه بحث جدلی کردن سرد کار از ایدئولوژی ناچار به این نظام توتالیتر می انجامه حتی اگر ندانیم و به ویژه اگر ندانیم یک مورد خیلی مشخصش که نوشتن در جهت البته دموکراسی خواهی در جهت اینکه به اهل کشور باید آزادی هم وجود داشته باشد و دموکراسی هم خوب از بند صحبت ها سروش نوشته کشور ایران کشوری مسلمان اکثریت مردم آنها مسلمانند از هر حکومتی در آنجا باید ناظر بر اسلام باشد که دیگه از دیگاه فلسفه تحلیلی خصوصا نگاه میکنه در هر مطلبی و ایرادش رو در میاره معلوم نیست که اینجا جامعه رو به چه معنا گرفته جامعه مسلمان معناش که یا در جای دیگری که گفته خاتمی به جایی که روی جامعه مدنی بهتر گفته که روی جامعه اخلاقی معلوم نیست که جامعه اخلاقی هست یعنی چه چیزی هست به نام جامعه اون اخلاقی معلوم اگر همون تحلیل رو اگر همون ابزارهای مدینه تحلیلش فلسفه تحلیلی رو هم به این ها بزنیم که آشکار بشه هست که در اون قش باشن در اون قشش در کجا؟ اون در اینجاست که حتی اونجایی که بسیاری از کسانی که از انتقاد ریان سنت و مدرنیت آمدن که نمیدانند و تحول این فکر رو اصلا نمیدانند با کمال تعصب و خصوصا تاریخ نمیدانند که خود شدم میگویم تاریخ نمیدانی چون اینطوره اونجایی هم که از دموکراسی دفاع میکنند اونجا از جامعه از کل جامعه اینا صحبت میکنند کل جامعه اینا جامعه توتالیتر